شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، من با شما صحبت می‌کنم.
بله خواهشاً بفرمایید.
آقای دکتر، من یه دختر 33 ساله هستم. بعد دو تا مشکل بزرگ دارم. من وقتی که برنامه شما رو دنبال کردم متوجه شدم خیلی تو کودکی صدمه دیدم. و اینکه الان یه نامزدی دارم که اختلافاتی دارم و این مشکل دوم منه که میخوام ببینم که اگر رابطه ما به خاطر اینه که ما به هم نمیخوریم، من حاضرم سریع رابطه رو قطع کنم، ولی کن اگر که به خاطر مشکلات کودکیمه فکر میکنم ایشون به من زمان بده که من مسئله رو اول حل بکنم و این رابطه ادامه پیدا بکنم.
بذار من اول یه چیزی روشن کنم عزیز. ما به دلیل آنچه که مسئله رشد در انسانه و به خاطر آنچه که از نظر علمی میدونیم کودک انسانی چه مسیر رو طی میکنه و شرایط خانوادگی و محیط اجتماعی رو میدونیم، هیچ کس نیست که به 18 سالگی برسه با مشکلات کودکی و نوجوانی نداشته. یعنی ما از یه راه روی، از یه دالانی میگذاریم که همه اونجا توش آسیب میبینن و از در حقیقت ما بر اساس یه مقدار تصادف که کم و بیش به ما آسیب میزنیم میرسیم به 18 سالگی. بنابراین به مفهوم کلیش من و شما هرچه هستیم و اون مشکلات و مسائل ما رو کودکیست. یعنی بگذارید اینجوری بگم، وقتی که بیش از 80% شخصیت من و شما، یعنی آنچه که هستیم، در 8 سال اول شکل و فرم میگیره و ما میدونیم با گرفتاری ها و مسائلی هممون روبرو هستیم، فقط کم و زیاد داره، پس ما هممون آسیب کودکی داریم و به همجاست که باید اونا رو درست کرد. فقط مثل خیلی از چیزها که فرض کنید شما میخواید به مهمونی متوجه میشید مثلا یه لکی روی لباستونه، فکر کنید یه جوری حلش میکنید یا میشه پنهانش کرد یا مهم نیست، اما یه زمانی هست که متوجه میشید که نه، این با این لباس نمیشه رفت بمونید، برمیگردید عوض میکنید. مهم اینه که چه هست و کدام هست. حالا دو تا راه برید، یعنی اون حرفتون حتما من باید موضوع و مسائل و مشکلات کودکی حل کنم. من اگر نگاه کنید به سی دی ازدواج و خانواده، 35 تا اصل رو به عنوان آمادگی برای ازدواج و ملاک‌های انتخاب همسر میارم. یکی اینه که کودکی در حقیقت خوب یا کودکی خوب شده، یا ما باید ابتدا موضوعها و مسائل مهم کودکیمونو حل کنیم تا نه اشتباه بکنیم تو انتخابمون در ازدواج، نه بعداً ازدواجی رو حتی اگر درسته خراب کنیم، نه اگر جدا شدیم به خاطر اون جدایی بیشتر از گذشته از هم پاشیده بشه. بنابراین وقتی شما من میفرمایید من میخوام ببینم اگر مشکلات من از کودکی اول برم اونا رو حل کنم، پاسخ من این است که حتما چنینه. حالا من بفرمایید چه موضوع و مسائل و مشکلاتی رو شما هم اکنون فکر میکنید در زندگیتون دارید که با توجه به اهمیتش و ارتباطش با کودکی بشه شاید راجبش نظری داشت، یا هر گونه که خودتون دوست داری ذهنتون رو برای اون آماده کردید، به من بفرمایید پرسشتون یا موضوع و مسئله چه هست.
آقای دکتر، من شاید بگم داستان زندگیمو بگم واسهتون کوتاه. من از یه خانواده میام که پدرم مادرم سواد خوندن نمیشن حتی نداشتن. مادرم منو تو کودکی خیلی کتک میزد، خیلی طوری که مثلا چون نرماله که مثلا دو تا سیلی بخوری یا مثلا بعضی وقتا مادر من حتی تا یک کنین دو ساعت منو کتک میزد و تو یادم میاد از آخرش بی خودش بیهوش شد، مثلا من افتاده بودم فقط، و یا مثلا بعد از بزرگم خیلی تحریک میکرد که اون منو بزنه. بعد این خشونت اصلا هست توی من از نظر چیز وجودی، حتی اماهای من خیلی معروفن که حتی راحت همسرانشون رو میزدن. خانواده پدری من خیلی خانواده زنستیزی بودن، از زن بودن خودشون بعدشون میومد، حتی اونو که زن بودن، ولی پدر من دریای محبت بود. ولی مادر من زیاد با چیز خانواده اونطوری نداشت، ولی خودش زن بودن خودش رو هیچ وقت دوست نداشت، چهره خودش رو دوست نداشت. الان من همه اینها رو دارم. بعد با مادر خودش مشکل داشت، بسیار بسیار مادر من زیباست بسیار، ولی این مشکل رو داشتش. چی بگم آقای دکتر؟
خب آخه عزیزم، اگر من بیام فرض رو بر اساس حرفای تو بگذارم، ببخشین جمله رو میگم، تو له و لورده و مچاله و درب داغون. یعنی واقعا اون قصه ای که کامیون پشت کامیون از روی تو رد شد. و بنابراین دو تا نکته عزیز، یکی این که باید اینا رو به تدریج درست کنی، اصلا بعضیاش رو جا به جا کنی، و دوم باید بدونی روابط تو با همه آدم ها در شرایطی که محیط اجتماعی یه جور دیگه ساخته شده تقریبا همیشه با مسئله و مشکل همراه، و بنابراین از هوش، علمت، عقلت و استفاده درست از کاربرد عقلت که منطقه کوشش کنی در هر مرحله، درست مثل گفتگوی کران من و تو داریم، آگاه، هوشیار موضوع و مسئله به درستی تشخیص بدی و اونا رو حل کنی. بله اگر خودتو رها کنی بگذاری رو دستگاه های اوتوماتیک وجودت و خودکار وجودت، تقریبا با توضیحی که تو دادی عزیز، اگر کار زیادی برش نکردی هر چیزی رو دیر یا زود خراب بید. یعنی مثل یه آدم مست میمونه، مست که نشسته پشت فرمون، حالا دیر یا زود یه دست گلی آب میده، کی، چگونه، چی میشه، اون به شرایط و موقعیت مرتبط، خود این آدم به اوضاع مسلطیست. یعنی تو عزیز جز با آگاهی کامل و زندگی کردن در حال با تمام توجه و تمرکز و کاربرد همه آگاهی هایی که به عنوان یه آدم داری و به عنوان یه انسان از اصل آزادی برخورداری باید مواظب باشی. یعنی اینگونه نیست که تو پشت فرمون بشنی رانندگی کنی، تو باید چارچشمی به قول معروف با یه دقت وحشتناک که هیچ چیزی وجود نداره به اتومبیل و به جاده توجه کنی، برای که در یه مسیر بسیار خطرناکی عمل میکنی که با کوچکترین بی‌اعتنایی و بی‌توجهی و یا اشتباه از دره پرت میشی. و بنابراین یه آدمی هم که در مقابل تو قرار میگیره باید بدونه با یه کسی روبروست که اگر مواظب و مراقب حرکت نکنه و اون رو عادی و یا معمولی تلقی کنه، دیر یا زود اتفاق بدی میاد. حالا چند تا سوال ازت دارم. اول اینکه چی خوندی و چه میکنی عزیز؟
آیا تو من حسابداری خوندم و هم اول دانشگاه من به 21 سالگی رفتم سر کار تو همه رشته.
اوکی. الان با کی زندگی میکنی؟
بله.
الان با کی زندگی میکنی؟ خانواده؟
الان یه مدت 6 ماهه که این آقا اومدن از یه کشور دیگه زندگی میکردن، اومدن اینجا پیش من.
شما
آدم نمیدونن این مساله رو.
شما الان در ایران هستی؟
نه من الان آلمان هستم.
اوکی عزیزم. شما چه مدتی است آلمانی عزیز؟
من 4 سال آلمانم.
خیلی خوب. این جا به جای تو معمولاً ای بسا در 20% مسائل و مشکلات تو رو که به خاطر ارتباط با گذشته و آدمای دیروزت هست حل میکنه. یعنی خودش اقدام درستی. من دیروزم با دوست عزیزی صحبت میکردم که گفتم به نظر من شما بهتر اصلا از ایران برید. برای که او هم مانند تو آنچنان آسیب سخت و سنگینی خورده بود که بودن و داشتن ارتباط با اون آدم و اون شرایط فقط یادآور همه دردها و دوباره به خونریزی واداشتن همه زخمهاش بود. الان مورد تو هم از این بابت خوشحالم که رفتی اونجا. این آقا ایرانیه و چند سالش عزیز؟
ایشون ایرانی هستن ولی 45 سالشون، 12 سال از من بزرگتر.
اوکی.
ایشون اینو توی نکته بگم که شاید بگی که شما من جز کسانی هستم که بخاطر که ضعف محبت مادرم پدرم میدونست که مادرم واسه من کاری نمیکنه، پدرم خیلی به من میچسبه. اینا رو قبول دارم. پدرم همیشه سعی میکرد جای خالی که مادرم واسه من میذاره رو پر بکنه. و خب من علاقه که به پدرم دارم یک ساعتمش به مادرم ندارم. ولی آقای دکتر اولین باری که من عاشق یکی مثلا با یکی ارتباط برقرار کردم که سنش از من خیلی بالاتره، من هرگز از مردی که سنشون بالاتر بود خوشم نمیومد. اینو خواستم اضافه کنم.
آخه اونش مسئله نیست. برای که ببین عزیز، روزی که تو گفتم آگاهانه با موضوع برخورد میکنی من نگران نمیشم، من روزی که میری عادی میشی، یعنی یه دفعه 3 ساله میشی، 7 ساله میشی، در ارتباط با دیگران میشی مسئله دارم. تو اگر 33 ساله عمل کنی موضوعی نیست. این آقا فاصله سنش با تو زیاده، ولی با توجه به شرایط تو قاعده های عادی با تو نمیخونه عزیز. یعنی اون گونه که تو برای من توصیف کردی روزی که تو کودکی عادی اصلا نداشتی، خودت ناچار در یه زمینای عادی نیستی، من نمیتونم از تو انتظار رفتار عادی داشته باشم. باید اونجا هم قبول کنم که تو رو سر جای خودت باید بفهم. درست بس که فرض کن یه آدمی قدرش بیشتر از 2 متر و اینا باشه، اون نمیتونه بره تو مغازه لباس بخره، چون همچین لباسای اونجا نیست. اون باید بره خیاط خودش رو داشته باشه. یعنی در اینجاست که اون قواعد اونجا کار نمیکنه. بنابراین تو خودت رو اونجا نبر. حالا به من بگو عزیز که یک، این آقا چه مدتی است او در اروپاست؟
ایشون 16 ساله که اروپاست.
ایشون قبلا ازدواج کرده یا نه؟
نه.
پس برام این فرزند یه چیز کسی رو هم نده؟
نه.
اوکی، تو اگر الان اونجا که داری کار میکنی 10 یورو در میاری، ایشون چند یورو در ماه یا روز یا هر چی در میاری؟
من به خاطر درسم دولت کمکم میکنه، چون یه دوره خیلی گرونی دولت حاضر شده اینو پرداخت کنه که من درس بخونم. من عملا حقوق زیادی از خودم ندارم.
اوکی عزیزم، ایشون چی؟ ایشون وضع مالیش خودش رو اداره میکنه یا نه؟
بله، میتونه حقوق نرمالی داشته باشه. مهمترین مشکل من همینه، چون یادم مثل من که حسابدار بوده همیشه، یه اون همیشه مثلا به حساب کتاب بوده، میشینم فکر کنم میگم من با این آقا میخوام چه دوره ای داشته باشم. البته اینو بگم، از وقتی که ایشون اومدن ما مشکل داشتیم. دولت هامبورگ ایالت ما مدرک اقامت ایشون رو قبول نداشت و بهشون اجازه کار نمیداد. ایشون از اولی ژانویه است که داره کار رسمی میکنه و خب اون به من میگه زمان بده. من بهش میگم تو تکلیف روشن کن، تو به من بگو چه اهدافی رو واسه آینده داری، به من بگو من میخوام فلان کارو کنم، به من امنیت اقتصادی بده که من میدونم اون که تو مشکلات داشتی کل این همه سال های دکتر هیچ گونه پسندازیشو ندارن، حتی یه بار بدهی هم رو بجوششونه، به خاطر که فرزند اول 7 یه خانواده بوده که 8 بچه داشتن و خب ایشون همه رو تامین کرد. من همه اینا رو قبول میکنم. دولت ایتالیا هم دولتی نبوده کسی که اونجا زندگی کرده باشه زندگی موفقی داشته باشه. یعنی ایرانی های موفق ایتالیا خیلی کم تر از کشور دیگه، چون واقعا میدونه شرط اقتصادی اونجا جالب. من همه اینا رو درک میکنم، ولی دوباره که میشینم فکر میکنم میگم چیکار کنم، با این من میخوام به کجا برسم؟ این ترس.
نه صاحب کن عزیزم، نه بذار وارد اون بحثا نشو، چون خیلی
اوکی.
ایشون هم اکنون چی کار داره میکنه عزیز؟
ایشون توی مغازه ایتالیایی دارن، تو رستوران کار
میکنن. بنابراین این زندگیست که احتمالا خواهد داشت بعد از 16 سال که خارج از ایرانه، در سن 45 سالگی اینجا رسیده. خب ایشون همینه. با این میخوام چی کار بکنم، اون میخواد چی کار بکنه، خیلی فرقی نمیکنه. تو چیزی رو که در ایشون هم اکنون میبینی یا در طی مثلا 6 سال قبل کرده، 6 سال آینده هم خواهد. بنابراین قرار نیست بی خودی انتظارات خاصی داشته باشی. حالا پرسشی که مطرح اینه که شما الان با هم زندگی میکنی، درسته؟
بله.
خیلی خوب. حالا در جهت پرداخت، چون موضوع مهمی، پرداخت هزینهاتون مسئله و مشکلی داری؟
نه، اینقدر حقوقش هست که کافی باشه.
بسیار خوب. بنابراین حقوق او و کمک هایی که شما میگیرید، شما میتونید درستون بخونید، اونم میتونه فرض کنید که کارشو بکن. حالا در این آدم شما این رو میبینید که این کاری که داره میکنه رو ادامه بده، یا فکر کنین اینم یه دورای موقتی است مثل گذشته بازی بهانه در میاره نمیکنه؟
نه نه، خیلی آدم کاریه آقای دکتر.
پس چرا 16 سال به اینجا رسید
آقای دکتر؟ ایشون وقتی که کشور از بچهای زنگ زده جنوب ایران بودن و خب تو ایرانم دانشگاه نتونستن برن، خرج کمک خواهر پدرشون کردن. وقتی که میان یه بار مادرشون سکته قلبی میکنه، یه دفعه پدرشون تصادف میکنه، مادرشون فوت میکنه، اجازه دو تا خواهر میدن، دوباره پدرشون آلزایمر میگیره، سکته مغزی میکنه و این هر چی بوده که این تامین کرده خانواده رو. تا الان من همه ایناشو میدونم. من تو ایتالیا دیدم که ایشون با چه سختی تو چه شرایطی بعدی که هر انسانی حاضر نیست نرمال در این حالت بره کار بکنه، ایشون داشت کار میکرد. تو واقعا هم کار نبود تو ایتالیا و ایشون مجبور بود بمونه تا اقامتش رو بگیره که بتونه بره سایر کشورهای دیگه.
آخه 16 سال؟
بله آقای دکتر، اقامت ایشون افتادن توی بازه زمانی که ایتالیا به پناهنده اقامت پاس که خیلی سخت میده، اقامت دائم نمیداد به پناهندگی. ایشون آخرین لحظه دید تا آخر وایسا دید نمیشه، حتی رفت پناهندگیشو پس داد، اقامتشو تونست کاری کنه. یعنی حتی دست همچین ریسکی هم زد، چون نمیداد ایتالیا. ایتالیا اصلا قانون مشخص
نداره. چرا ایشون تو ایتالیا مونده؟
بله،
چرا ایشون تو ایتالیا انتخاب کرد که اینقدر مشکل یا غیر ممکن؟ چون خفت بفهمم و اعتراضی ندارم، میخوام ببینم چرا؟ چرا ایشون نرفت یک کشور دیگه اروپا؟ ایشون
که بخواد دیگه مونده بودن دیگه. های دکتر
جان،
ببینید دو سه سال اول میشد کشورها رو تعویض کرد، ولی از سالهای بعد به خاطر انگشت نگاری نمیتونستن کشورشون عوض کنن، یعنی ثبت بودن که توی ایتالیا اینا قبلا اقامت گرفتن، پناهندگی گرفتن و اجازه تعویض نداشتن.
نه متوجه شدم. نه میخوام فقط بفهمم. حالا ببین عزیز،
داستانش میتونه راست باشه چون خود منم ایتالیا متاسفانه سه ماه زندگی
کردم. شما چه مدتی الان با هم اید عزیز؟ 6 ماهه؟
بله.
چه مدتی الان شما با هم اید؟
الان ما یک سال و نیم، نزدیک یک سال و 7-8 ماه که آشناییم. ایشون از پارسال گذشته تقریباً آگوست و سپتامبر اومدن ساکن اینجا شدن.
اوکی. حالا روی خط باش بذار ما پیام ها رو بشنویم صحبتون با ایشون. اونجا هست یا نیست؟
نه نیستن.
اوکی روی خط باش بذار با هم صحبت کنیم. شنگ رجمن با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارمارکت در 23611 التورو رود در شهر لیک فورست را به شما مژده می دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترینگ. تلفن 949-237-3608 949-237-3608.
شرکت تلفنی زیرو وان وان پس از 26 سال همچنان ارائه دهنده بهترین سرویس ها. با پیش پرداخت یا بدون پیش پرداخت، تماس مستقیم تلفنی از منزل، تلفن دستی یا محل کار در آمریکا با بهترین نرخ و کیفیت و دو ماه سرویس رایگان در سال. با دیدار از زیرو وان وان vip.com و یا تلفن 866-362-5900 به ما بپیوندید و هر ماه یک ساعت مکالمه رایگان به ایران داشته باشید. همچنین با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید. شرکت تلفنی زیرو وان وان.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما سال نکن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
شانزدهم می لس آنجلس در انتظار رویارویی با صدای همیشه ماندگار داریوش. شنبه 16 می داریوش نوکیا تئاتر. تهیه بلیط از axs.com.
دکتر رامتین مسعودی روز چهارشنبه اول اپریل ساعت 5:40 بعد از ظهر از ارتباط واریس با تورم پا سخن خواهند گفت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز. خب الان چه خبر است بینتون؟ بیا ببینید عزیز. بگو عزیز بگو.
میگه گفتم که ما با هم زندگی میکنیم، خواستم اینو چیز کنم که ما هیچ رابطه با هم نداریم.
یعنی چی؟
ما رابطه جنسی نداریم با هم.
چرا؟
ما اوائل که من میرفتم ایتالیا یهشون میامدن که منو ببینن یه چیزی همه آغوشی چیزی در این حد داشتیم. اوائل هم که شون اومدم مثل دو ماه هسته ما اول شاید هر دفعه هر ماه میتونیم یه بار نهایتش داشتیم، ولی بعد از این همون هم قطع شد و ایشون دیگه نخواست، منم نخواستم دیگه اصلا.
و یه ذره اولا صداتون آهسته شد، چرا شما نخواستی چرا ایشون نخواست؟
نمیدونم، منم اصلا یک تمایل نداشتم، ایشون هم نداره، نمیدونم.
یعنی هیچ
میگه که خب این همه گوشی بس من چیزی نداره، خب من نمیخوام تو رو اذیت کنم، بعد من از طرف پدر قول دادم نمیخوام کاری باز بکنم، وای میسیم هر وقت کردیم. البته بگم آقای دکتر، من ایشون هیچ کدوم هیچ دین و مذهبی و چیزی اعتقادی نداریم، ما دو تامون با یه ایده های چیزای دیگه‌ای داریم تو ذهنم در مورد فلسفه خدا و اینا، دو تامون چیزام خیلی به هم نزدیکه، ولی بازم هر دو تامون آدمایی بودیم که به مسائل اخلاق خیلی پایبند بودیم. مهمترین دلیلم که من ایشون انتخاب کردم به خاطر این بود که اقوام ما که ایتالیا بودن گذشته ایشون رو میدونستن و من میدونستم ایشون چقدر سلامت جنسی داره و این خیلی واسه من مهمه.
یعنی چی سلامت جنسی؟ شما چی میدونستی؟
آی دکتر برای من خیلی مهمه آدم طرف مقابلم هر جا نباشه، مثلا هر جا که رفته باشه وارد اینجور چیزا نشده باشه، یعنی آدمی نباشه که خودشو شل گرفته باشه. من دختری نبودم که خودم هیچ وقت شل گرفته باشم تو زندگی، واقعا همیشه سفت بودم در مقابل مردا، حتی در مقابل کسی که دوستش داشتم.
خب شما فکر میکنید که اگر ازدواج بکنید تمایلتون به هم افزایش؟ ببینید عزیز، این که آدم روزه گرفته باشه غذا نخوره یه مسئله است، این که آدم غذا نخوره یه موضوع دیگری است. این که شما بگید ما به هم تمایل جنسی، شما اینجوری تقریبا به من گفتید یا من اینجوری فهمیدم نداریم، اون برای من سواله. این که بگید نمیخوایم با هم رابطه جنسی داشته باشیم با وجودی که بسیار مشتاقیم با هم باشیم، این قصه دیگه است. برای شما با هم بودی؟
بله بودیم، اول داشتیم به هم میگه مثلا هم میگه آقای دوزه من قادم بدبینی هم بدبین هم نظر شکاکی نها، بدبین که فقط همیشه نیمه خالی لیوانو ببینم. بعد مثلا وقتی که بدبین مثلا یه چیزی که مشکل پیش اومد این چند وقت عقدش میمونه تو دلم، من ازش کینه میگیرم، من خیلی کینه ایم حتی به خودم. خب ایشون میاد شروع میکنه مثلا میخواد سمت من، من پس میزنم خیلی راحت.
خب آخه شما
میگه وقتی من میبینم تو تعامل نداری خب منم نمیام جلو.
حالا شما کینه به دل میگیرید بعد از یه سال یه سال نیم آشنایی یا هر چیزی از این قبیل، تو کی نگهش میداری؟
فرض
کنید که فرض کنید ایشون یه کاری کرده که به قول شما شما کینه‌شو به دل میگیرید، ایشون میاد سراغ شما پس میزنید، شما تا کی این بازی رو نگه میدارید؟ یه روز، یک ماه، چقدر؟
یه موقع آقای دکتر که قشنگ بهش ثابت کنم مثلا فلان جا تو اشتباه کردی، هر وقت قبول کردی که دلم آروم میشه.
شما که با این افکار و عقاید همون نگرانی منو دارید عزیز، شما اصلا برای چی فکر ازدواج رو میخواید بکنید؟ برای که با این نظام باورها و اعتقاداتی که شما دارید که نمیشه با یک کسی بود عزیز، شما با خودتونم نمیتونید راحت باشید، چرسه با یکی دیگه، بنابراین اصلا چرا فکر ازدواج و اینا رو میکنید؟ فعلا کنار همین خرجتون کمتر، هر دوتا ایشون کارشون میکنه، شما هم درستتون میخونید، خب بمونید مثل خواهر و برادر. من با اینکه شما رابطه جنسی داشت باشید نداشت باشید نظری ندارم، برای که موضوعی به نظر من ده برابر و صد برابر مهمتر و جدیتر از نظر روانی و رابطه تو زندگی شما وجود داره. نمیخوام فکر کنید اینا موضوعی مهمیه، گفتم اونا مال شرایط عادیه در برای آدم عادی، شما هیچ کنونتون شرایطتون عادی نیست. ایشون هم کار عجیب و غریب کرده، 16 ساله همینجوری بچرخه اینجا اونجا، بعد به قول شما اونجوری پول در بیاره، حالا شما میگید نمیدونم پدرش چنین شد مادرش اون چنان شد و من نمیدونم پول در بیاره بفرسته بره اونجا، و یا هران در ارتباط با شما اون حرفایی که میزنه و یا استدلالایی که میکنه عزیز، یعنی من اصلا نمیدونم حالا پرسش تو اگر این است که روی ایشون چه حسابی بکنیم، نه روی ایشون هیچ حسابی بکن بلند مدت و نه رو خودت عزیز، یعنی اصلا دلیل نداره که تو فکر بکنی که این موضوع موضوعیست که شما رو نزدیک میکنه به چیزی که اسمش ازدواج و تشکیل خانواده باشه. شما دوتا برای چی؟ شما با هم بر در یه چارچوب محدودی حرکت کنید، درست مثل آدم که توی مهمونیه در اساس یه چارچوب بسیار محدودی همه با هم خوب و خوشه، ولی اگر همین آدم ها رو شما بذارید با هم زندگی کنن ای بس ها بیشترشون به یه روز و دو روز هم نمیکشه، اگر دلایل خاصی علت بودنشون با هم نباشه با هم نمیخوان و نمیتونن زندگی کنن، ولی یه مهمونی رو میتونن به خوبی و خوشی با هم بگذرونن. شما هم به نظر من اصلا قرار نیست جدی بشید و به آینده در ارتباط با ایشون فکر کنید. برای چی میخواید اون موضوع رو مطرح کنید؟ به نظر من نه شما آمادگی الان ازدواج رو دارید، شما که برای من خودتون توصیف بگید، نه آمادگی مادر شدن رو. بنابراین نه شما کالای
سلام هم نادرتو، من خیلی دوست دارم ازدواج کنم، حالا نه که بخواد حتما با ایشون، ولی خیلی دوست دارم که مادر بشم و میگم مثلا این بود که من اگر بخوام یه مادر در و داغونی باشم مثل مادر خودم که اصلا فایده نداره.
نه متاسفانه الان هستی، من نمیخوام بگم مثل مادرتی، ولی الان به درد نمیخوری قربونه. تو با همین اطلاعات کمی که به من میدی نشون میدی که اصلا تو بی خودی قرار نیست که مسئولیت دیگری رو بپذیری و یا بخوای یه چیزی رو که بسیار ظریف و دقیق و حساس و شکننده هست رو ازش مواظبت مراقبت کنی یا بسازی. عزیز تو بیش از این و حرفی که تو اولش زدی خیلی خیلی درسته، تو ابتدا باید مسائل و مشکلات خودتو به مقدار زیادی حل کنی که کمی حالت عادی بگیری و گذشته رو بتونی پشت سر بذاری و خاک کنی عزیز، و الا با این شرایط و حالاتی که تو داری اصلا اون کار شدنی نیست عزیز. و بعدم الان نوع حرفایی که میزنی و رابطه‌ای که با ایشون داری، و بعدا دوست تو هم یه آدم غیر عادیه و کارهای غیر عادی کرده و میکنه، حالا تو اون رو در یه زمینهای مثبت میدونی، احتمالاً هم چنینه، ولی برخی از اوقات میتونه مثبت هم نباشه. اینا جنبه هاییست که به هر حال آدم ها متفاوتن، ولی نه به دلیل این تفاوتشون خوب. به همین جهت هست که من فکر میکنم شما هر دو مثل دو تا آدمی که گم شدی در یه بیابانی و بعد حالا یه جوری همدیگر رو به قول معروف پیدا کردید، از سر تنهاییتون، از سر جدا بودنتون از همه چیز، از نگرانیاتون به همین جوری پناه دادید و پناه به هم آوردید. خب همین رو در همین حد نگهش دارید.
حالا به من اتشار نظرش این بود که دیگه جدا بشه تا از این خونه بره این خونه بگیره و یکم صبر کنه که ببینه که رابطه هم به کجا میرسه، چون اگر رابطه هم نرسه شون هم اینجا رو ترک میکنه، نمیخواد این کشور بمونه، چون اصلا قبل از آشنایی با من شون قرار پیش خودت قرار داشت که کاراش که درست شد بره یک کشور دیگه، یعنی ایتالیا همونه بره یک کشور سوم دیگه، و الان هم دیشب پیشنهاد داد که وایسن ببینیم میتونیم مشکلات
شما هم الان ایتالیا هستید یا آلمانید؟ من نمیدونم چرا فکر
ما آلمان هستیم الان، ولی شما قصد دارن برن سوئد، یعنی قبل از آشنایی با منم قصد داشت کاراشو که ایتالیا شدون اقامتش دسته شد این اقاماتی که سوئد هم قبول داشته باشه که بره اونجا، و الان اگه ما به نتیجه نرسیم فکر کنم قصدشون باشه که بره اونجا.
آخه چه نتیجه ای برسید از زم شما با حرفای
کی میتونیم با هم زندگی کنیم یا نه؟ ایشون به من میگه که تو درای قلبتو نمیتونی باز کنی به خاطر ضربه که از مثلا دوست پسر سابقت خوردی، به خاطر بدبینیایی که به من داری، تو فقط بدیای منو میبینی، تو هیچ چیز خوب منو نمیبینی، و میگه رو خودت کار کن، یکم خودتو بکش بالا، عشق تو خودت رشد بده، تو اینجور چیزات مشکل داره. خب منم میدونم همه اینا رو، دکتر من اصلا ندید نمیدونم یه زن باید چجور به همسرش محبت کنه، چون هرگز مادر من به پدر من محبت نکرده.
خب نه عزیزم، من و شما که قرار نیست هر چیزی رو فقط از پدر و مادرمون یاد بگیریم، نه اونا الگو و مدل مهم ما هستن، ولی من و تو جبرم از پدر و مادرم یاد نگرفتیم، شیمی هم از پدر و مادرم یاد نگرفتیم، رفتیم تو دانشگاهی درس خوندیم، حسابداری رو هم تو مادر تو یه صدم کاری که تو میکنی اصلا نمیتونه بفهمه چی هست، نه پدرت نه مادرت. نه اینو اینجوری نبر عزیز، مهم این نیست که اونا یاد دادن، مهم اینه که الان من کی هستم و چی هستم. و اون گزارشی که تو از خودت میدی گزارش نیست که حتی به درد خودت بخوری، چه رسه به درد کسی. و بنابراین اون آدم هم به نظر من غیر عادی است به دو دلیل. یکی این که اصلا کنار تو آمده و حرفایی که میزنی، و دوم زندگی که تو در موردش داری برای من تعریف میکنی و توصیف میکنی. یعنی به نظر من اونم یه سرگردان.
یه تو در مورد این که مشکلات کودکیم و یا این چیزا رو حل کنم، چون من خیلی مثلا ترس از تاریکی دارم، طوری که تاریک باشه مثلا بعضی بعد از ظهر بعد از درس میرم سر کار و اونجا خب کارمنده دیگه من میرم، من تنها مرز دیوانه که من میرم آجازم مثلا تاریکی تنهایی توی ساختمونه در وسط نمیتونم تحمل کنم. تو خونه رو عادت دارم شبا مثلا اگر از موقعی خواب اذیت شم احساس کنم که صدایی میاد یا مثلا چیزی میشه سری برقا روشن میکنم با برق نور روشن میخوابم. واقعا اینجا چیزا اذیت هستم، ولی فکر میکنم داره بیشتر میشه این آقای دکتر.
خب معلومه عزیز، برای که این ماجرا رو به عنوان تنها موضوع کودکی بهش نگو. نه اینو یه جور دیگه نگاه کن عزیز، یعنی بگو اون مسائل و مشکلات کودکی که مسئول و مقصرش اصلا به هیچ وجه من نیستم، که واقعا هم نیستی، سبب گرفتاری ها و بیماری های امروز من شد. بهش به عنوان یه گرفتاری و بیماری امروز نگاه کن. من یه کسی مست کرده زده اتومبیلش پای من شکسته، دیگه با ماجرای الکل و مستی و اون آدم چی کار داری؟ برس به این که پای من شکسته. بنابراین چون تو زمانی که بری سراغ اون آباز یه بازی و بهانه‌ای پیدا میشه که خودت رو درست نکنی. روزی که بگی من پام شکست بود پای شکستم رو درست کنم، ماجرا فرق میکنه. کی زده، چی شده، به چه خاطری بوده، اون یه بحثی است که روان درمانگر تو اون رو میخواد در موردش هم میتونه به هر حال عمل کنه و نظر بده. اون یه قصه دیگری است عزیز، ولی تو باید بپذیری حالت خوب نیست. تو به نظر من نه کالای ازدواجی نه کالای پدری و یا مادری. You're not marriage material, you're not parental material. نیستی عزیز. اصلا موضوع ازدواج تو و بچه دارید منتقیست. یعنی اون نه تنها به تو چیزی اضافه نمی کنه، مختصری هم که داری از تو میگیره و کم میکنه. پس بنابراین موضوع ایشون هم اگر میخواید با هم رومیت باشید، با هم خوب و خوشید باشید. برای این که ما یه برنامه‌ای داشته باشیم و با آینده مرتبط باشیم. و اگر ایشون حرفش اینه که من میخوام برم یه کسی رو پیدا کنم باشه ازدواج کنم، به نظر من نه شما برای او هستید و نه او برای شما، هر دو طرف اشتباه. حداقل اگر یکی به هدفش میرسید یا چیزی که میخواست به دست میآورد، من باش مسئله نشم ابدا با حرفایی که شما میزنید به هیچ وجه. شما با هم میخواید دوست باشید باشید، میخواید رومیت باشید باشید، میخواید با هم رابطه داشته باشید داشته باشید، نداشته باشید نداشته باشید. من با اونا موضوع مسئله من نیست، موضوع من خودتونید. من برام مهم نیست که این پایی که میخوان ببرن خیلی فرق نمیکنه پای چپ و راست باشه، و خیلی هم فرق میکنه صبح میبرن یا عصر. یعنی میخوام بگم اون موضوع به نظر من اینقدر ناچیز و کم اهمیته که من میتونم نادیده بگیرمش. من موضوع و مسئله این است که شما عزیز هر دو سخت گرفتار و بیمار، و بنابراین به عنوان گرفتاری و بیماری نگاه. بعدم تویی که میگی من از تنهایی و تاریکی میترسم، خب باید یه فکری برای کارت بکنی و الا این از پادرت میاره. یعنی یه رای پیدا کنی که یه جوری یه جایی کار کنی که در روشنایی باشه و روز، حتی اگر کار سختریه و درآمد کمتری هم داره.
نه کارم جزو درسمه، یعنی اینا اگه نریم سر کار اینا جزو درس باید مجبور بودم برم. ولی آقا دوتو نظر شما اینه که پس من میشه روانشناس برم یه روانپزشک بهتره؟
هیچ کدومش فرقی نمیکنه، هر کد به نظر من در یه زمینایی که دارو میخوای عزیزم، ولی که اون مهم اینه که ماجرای استراب و افسردگی و خشم و اینای تو موضوع جدیه، و بعدم اختلال شخصیتی که ناچار به خاطر اونا پیدا میکنی، حالت شک و سوء ظن تو اصلا کاملا کار دسته، بعدم حالت کینه توزی تو موضوع و مسئله تو عزیز.
بله آید تو، من یه مشکل دیگه مثلا دارم که معمولا پسری که اطراف هم بودن هرگز خوششون نمیاد از من، که من خیلی اخلاقم مردونه، بیش از حد من مردونم. من مثلا یه رقص رو نمیتونم برقصم آقای دکتر، اصلا خیلی دوست دارم جنسیتم، یعنی اصلا با زن بودن دختر بودن خودم مشکل ندارم، ولی واقعا دوست ندارم اصلا نمیتونم مثل دختری دیگه با ناز حرف بزنم، خیلی خانوم باشم، اصلا خیلی خشنم همه چیزام. خب یکی از عواملی که تا حالا مثلا ازدواج نکردم یا بچه‌ای که باشون دوست بودم مثلا شون فهم ایراد من چه دوستای نرمال هم گفتن نه چون من مردونی واقعا کی میخواد بیاد سمت من.
خب حالا بیوری کار دیگه بکن، یه زن بگیر.
من همین کار کنم.
یه زن خوب پیدا کن یا با همون آقا دو تایی شریکی یه زن بگیری.
اتفاقا اون را نمیگه، میتونن قد مردونی تا مرد نمیتونن توی خونه زندگی کنن.
نه
زن میخوام.
نه
تو زن باش به من برای
بنابراین گفتم ازم میخوای دوست باشید باشید.
نه نه
نمیخوای بنابراین اون رها کن برو فعلا هم دنبال ازدواج نرو، ولی دنبال یه روانشناس دکتر خوب برو و خانوم هم باشه، چون با وجودی که ماجرای مادر تو مسئله اصلی ولی همچنان اون بیشتر میتونه کمکت کنه، برای که توی گرفتاری های دیگه بودن یه مرد مسئله. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم. مرسی از
شما،
همینطور از شما، مرسی،
متشکرم، خدا
حافظ. شنگ رجمن بعد از چند پیام بابا باش.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کرانولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-8844 949-340-1010.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
دوستان عجب مهمونی جانانه ای خانم، حذف کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیر میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی، تو رو دروازی به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
عشق من وقتی اون قوسای آرتروسن رو عجل دستت برداشتم تا تمام قفل و لوله های تنه دوباره بیپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم غضروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
بینداز بالا و بپروسن.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبان ها جاری است، پیام شایانی. پیام شایانی پیروز بر شرکت های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت، یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودن هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا لاکی 7 77 پیروز و برنده در خدمت شماست. پیام شایانی، پیام آور پیروزی در پرونده های تصادفات، صدمات شدید بدنی و صدمات ناشی از کار.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم اکنون پذیرایش شما. شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی. حذف شنبه از ساعت 5:40 دقیقه بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227. نوروزتان مبارک.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستان در شرق امریکا میرسونم که در 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 16 و 17 در مریلند، در منطقه ویرجینیا و واشنگتن دی سی. دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی، 20 در بوستون، 21 در شیکاگو، 23 در مونترال و 24 در تورنتو. آگاهی های بیشتر امیدوارم، دیشبم چک کردم هنوز روی وبسایت من نیومده ولی خواهد آمد. محل کنفرانس و موضوع کنفرانس ها رو با آگاهیتون خواهم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
شبتون بخیر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آره دکتر، من دو تا موضوع دارم، یکی در رابطه با مشکلات بچه‌ها، یکم در رابطه با مشکلات کاری خودم و روحی خودم. از بچه‌ها اگر اجازه بدین من شروع کنم خدمتتون. من یه دختر 2 ساله 8 ماهه دارم و یه دختر 4 ماهه. اولی رو سعی کردیم طبق اصولی که حالا سیدیه شما تونستیم به دست بیاریم بزرگش بکنیم، منطقه واسه دومی نتونستیم مثل اولی همه اصول رو رعایت بکنیم. اونم به واسه اینکه خب من مشغول کار بودم، صبح تا بعد از ظهر نبودم و همسرم در تنها بود، نمیتونست برای دومی اونقدی که باید وقت بذاره. اولی برای اینکه دوچار استرس و مسئله حاشیه‌ای نشه، مجبور یه مقدار از خدمتکاری که داریم استفاده بکنه در رابطه با بحث خوابوندنش.
نه بذار من یه سوالی بکنم. اگر شما لطفی کردید تو سیدیای من رو شنیدید، فرزند 2 ساله 8 ماهه شما که از 2 سالگیش باید میرفته مهد کودک، وقتی هم که دومی قرار بوده بیاد یه ذره ساعتهای بیشتری بوده، نتیجتاً فرض کنید از 9 صبح تا 2-3 بعد از ظهر میتونسته تو مدرسه یا مهد کودک باشه، چرا خونه باشه؟
دقیقاً همین اتفاق هم افتاده. دختر اولم رو تقریباً 2 ماه 3 ماه قبل از اینکه دومی به دنیا بیاد گذاشتمش مهد کودک. هر روز از ساعت 9 صبح تا ساعت 1 بعد از اون مهد کودک.
خب
اون تایم رو که مهد کودک هست،
خب
بعد از تایم مهد کودکش تا ساعت 6 و 7 بعد از اون که حالا من برگردم خونه، اون تایمی هستش که اونجا دیگه دوچار مشکل میشد اوایل و یه مقدار لازم بود که
نه اونو موافقم باید میامد خونه. خب ولی خب آخه همسرتون اولا صبح میتونستم برای یه 4 ساعتی به هر حال فقط به اون نوزاد برسه، اونم تازه کوچیک بود.
بله اون تایم صبح رو که کلا تمام وقت برای نوزاد بوده. این تایم به همین شکل که رفت جلوتر، میگم از برای خوابوندن یه بعضی وقتا برای عوض کردن حالا پوشک دختر دوم از خدمتکار استفاده شد و تقریبا تو سن 2 ماهگیش گریه های شدید و عجیب شروع شد. بعد از پیگیری که ما از دکترهای مختلفش کردیم دیدیم نه مشکل دردی داره نه مشکل هیچی. برای آروم کردن این گریه ها ما از تاب استفاده کردیم، دخترمون رو تاب میذاشتیم و از طریق تاب دادنش فهم کنیم آرومش کنیم، که این موضوع خیلی هم کارساز بود که تقریبا 1 هفته این کار رو انجام دیدیم و گریه هاش کامل از بین رفت. و بعد از 1 هفته 2 مرتبه همسرم اون رو از روی تاب برداشت و سعی کرد طبق اصولی که برای اولی انجام داد برای اونم بذاره، عملا میشه گفتش که چون تو تعطیلاتم بود من کامل خونه بودم، 100% وقتش رو گذاشت برای دومی، عملا مشکل گریه های اونم از بین رفت. یکی اینکه میخواستم اینم این بحث تاب میتونه ضرر داشته باشه یا ممکنه ازش استفاده بکنه؟
نه ببینید، ماجرا این است که بچه ها برخی از اوقات سیستمشون به گونه ایست که مثل حالت هیپنوتیز وقتی حرکتی صورت میگیره به تدریج آرام و ریلکس میشن و علتش این است که مغز شروع میکنه یه کار ریتمیک رو انجام دادن و این در تمام طول تاریخ موضوع این که ما کارا رو تکرار میکردیم و بچه اینقدر علاقه مند به تکرار، چه وقتی کودک در حرکت چه بزرگ سالی یه ذره بزرگتر میشه در تکرار مثلا داستان ها، از اونجاست. نه ای با ایرادی نداره عزیز که شما نگرانش باشه.
پس ما برای خوابوندنش و برای گریه نکردنش میتونیم همچنان از
کار استفاده کنیم؟ حتما میتونین این کار رو بکنین، هیچ عیب و ایرادی هم نداره.
تا چه سنی میشه این کار رو ادامه داده؟
آخه معمولا دیگه بعد از یه مدتی بچه ها به این موضوع احتیاجی نخواهند داشت. ببینید الان اصولا این حرکت درست مثل حرکت چشمی که برای هیپنوتیزم اتفاق میفته، چون ضعیف‌ترین ماهیچه است به یک اعتبار زودتر میتونه از کار بیفته و چون چشمه نقش خاصی داره در خوابوندن. نه مسئله نیست که شما بخواید نگرانش باشید، اینو هم به صورت تابی که بوده هم به صورت روی پاشون خانما یا مادرها میگذاشتن و بچه رو این ور اون ور میبردن و یا اصولا چرخوندنش، حتی میدونید بچه ذره بزرگتری که میشه دور خودش میچرخه و از اینکه دورورش همه چیز تغییر میکنه احساس خوبی میکنه، برای که چهار تا عاملی که موجب حظ و کیف یا انجویمنت میشه، یکیش تغییرات حسیه و این تغییرات حسی از حرکت مداوم به دلایل بسیار به وجود میاد. بنابراین اصلا خودتون نگران نکنید که از راهی که دارید میرید هیچ عیب و ایرادی داره و اینکه تا کی خواهد بود، غالب اوقات معمولا بچه ها بعد از مثلا فرض کنید 3 سالگی اون رو کنار میذارن، بعدم تازه اصلا قرار باشه باشه. شما حتی میتونید در منزلتون از این صندلیا یا چیزایی که حرکت میکنه، حتی بزرگ سالا چرا این صندلی های در حقیقت اسمش هم یادم رفته متحرک رو دارن،
بله.
تو بزرگ سالی هم شما اون رو میتونید ببینید که میگذارن، برای که اصولا انسان از این تغییر به با مصرف کم انرژی احساس خوبی میکنه. خیلی هم تو خونهشون تاب دارن، در گذشتم که شما یه تناب میبستید به درخت یا برای 13 بدری که شما در پیش دارید خیلی ها یه تناب میبندند و بهش میچسبند و این ور اون ور میرن. اصولا این تغییر و این احساس متفاوت از ارتباط حسی با دنیا برای همه نه تنها لذت بخشه، موجب حظ و کیفشون میشه و اون یکی از دلایلیست که اصولا مغز از یه مرحله پرژر یا لذت میره به مرحله انجویمنت یا حظ و کیف که عامل مهمیست در سلامتی و در خوشبختی. بنابراین خودتون نگران نکنید تا زمانی که میخواد، بعدم خودش میتونه خودش رو تکون بده دیگه، یعنی میتونه روی تاب بذاره بره بالا و بیاد پایین. تو خونه میشه اینو درستش کرد؟
بله تو خونه هم، توی خونه در حقیقت ما این تاب بستیم. یه جوری بود که این یک هفته تقریبا تونم میگم تمام تایمی که بیدار بود روی تاب بود و به هیچ عنوان نه گریه میکرد نه احساس ناراحتی میکرد. من یه مقدار نگران این بودم که شاید این حالت اعتیاد براش پیدا بشه و
نه هیچ کدوم، هم تکرارش اشکالی برای بچه نداره، هم تغییر دریافتای حسی، نه اون جایی برای نگرانی نیست.
بعد موضوع بعد این که دکتر پسنک تحت هیچ شرایطی نمیگیره ولی خب بهش دستش رو میخوره، این مشکلی نداره؟
فرزند 4 ماهه تونو میگی؟
بله.
خب اولا معلومه شیرش احتمالاً کافی نیست. علت این که پسنک بر دست ترجیح داره به خاطر این که اولا بچه وقتی دست خودش رو میخوره خودش موجب لذت خودش میشه، یعنی هم دستش لذت میبره هم دهانش. وقتی پستونک میخوره دیگه پستونک پدیده خارجی است. دوم این که دست معمولا کثیف‌تره، پستونک نیست، بلکه دست به هر حال به اینجا اونجا مالیده میشه. سوم این که دست دندونها رو به هم میریزه، یعنی به گونه این که بچه دستش رو میکنه ارتباط به وجود، حتی یه مقدار زیاد از بچه‌هایی که شستشون رو در حالت یه مقدار احساس بد میکنن دندوناشون میاد جلو و بنابراین چون تأثیری در اونجا میذاره پستونکی نمیذاره. مورد بعد این است که پستونک به هر حال میتونه به تدریج حس بشه دست و نه از جانب دیگه پسونک رو میشه بعدن با یه ذره مثلا بریدن یک کنارش با قیچی یه مقدار اون احساس محکم بودنش که بچه برای مک زدن در شرایط مختلف بهش احتیاج داره میشه ازش گرفت، در حالی که دست چنین نیست و بعد از یه مدتی هم خوردن دست تبدیل میشه به خوردن ناخون و کندن ناخون و حتی یه ذره دردی که از اون طریق به دست میاد. برای همیشه پستونک به دست ترجیح داره، ولی اگر نمیگیره خب نمیگیره. ولی بعضی از اوقات هم میشه مثلا نه اصل یه ماده اون خطرناک، یه ماده مثلا شاید کمی شیرین رو بهش زد، شاید به خاطر اون بگیره. بعضی از اوقات هم بچه ها نسبت
به همه این کارا رو کردیم، حتی انواع پستونک ها رو از ارتودنسی گرفته تا مارکای مختلف تا مدل های مختلف رو گرفتیم، حتی زدیم توی آبقند گذاشتیم، تحت هیچ شرایطی نگرفت پستونک رو.
خب نگرفته ولی گرسنه است که ذره دستشو میخوره. به هر حال اگر شما کارایی که میشد بکنید کردید، نشد دیگه بیش از اون خودتون گرفتار نه.
خب دستش رو از تو دهنش نکشین
دیگه. حتما نه. چون اون کار یه نوع دخالتی است در مسیر عادی که او برای خودش آرامش به وجود میاره.
بعد آیا دکتر با تجربه اینکه سنش از 3 ماهگی تقریبا شروع میکنه به گردنش رو بالا آوردن و نگه داشتن، این میتونه جزء علائم بیش فعالی باشه؟
نه اصلا. ببینید عزیز، شما با این همه نگرانی کار دست خودتون. شما اولا دو تا نکته، یکی این که حضور و وجود و بودنش رو با جنبه‌های مثبت ازش لذت ببر، از لبخندش، از نگاهش، از حالی که میگیره، از کاری که میکنه، حتی از یه نوعی که مثلا بغض میکنه و گریه میکنه، که همه اینا جالب و جاذبه. بری سراغ جنبه‌های مثبت، یه دید پزشکی بهش نگاه نکنی که دنبال بیماری و گرفتاری میگرده. و دومی که تا زمانی که همکنون موضوع و مسئله هست باش برخورد کنی، به فکر آینده نباشید، چون اگر شما بخواید نگران موضوع و مسئله آینده باشید هم خودتون هم او رو از پا در میارید. بنابراین اون رو رها کنید عزیز. کار درست و خوب امروز رو میکنم، کار درست و خوب فردا رو میکنم، به هیچ وجه هم با پس فردا من کار نمیکنم، من فقط میتونم امروز رو درست انجام بدم.
بعد آقای دکتر، دختر اولم ترس کردم 2 سال و 8 ماهش هم هستش، با هر چیز جدیدی مخالفت میکنه، هم آدم های جدید هم وسایل جدید. مثلا براش کادو که میارن، خب طبق اون اصولی که شما گفتین هر کی میخواست دیدن بچه دوم بیاد کادو میآورد، برای دختر اولی میآورد، ولی اون لحظه همه چیز رو پس میزنه. بعد از یه روز دو روز یواش یواش شروع میکنه به بازی کردن و حالا ارتباط برقرار کردن.
نه، فقط یه ذره جنگ قدرته و بعدم میدونه که یه چیزی دارید بهش میدید به عنوان حق و حساب. احساس میکنه که اینو برای خاموش کردنش یا برای عدم رضایتش میدید. معلومه در درون از اومدن خواهر کوچکتر ناراضیه، اون رو حس و احساس میکنه، بعد فکر میکنه دارید بهش باج میدید. نه اینکه این استدلالی که ما بزرگ سالا میکنیم، میدونه که این یک کلکیست برای که یه چیز بهتری رو ازش بگیرید. ای درست بهش بگیم اینو بده تا اینو به تو بده. ولی بچه معمولا اولا هر دوتاشو میخواد، دوم وقتی که یه چیزی برای او به دلایلی مهم ذهنشو اشغال کرده متوجه فایدهش نمیشه مگر بعد از یه مدت. بنابراین به نظر من حالش و رفتارش عادیه، به اینقدر دقت تو اینا نداشته باشید، چون روزی که دقت داشته باشید در این زمینه‌ها بیشتر یه پاسخ و واکنش نشون میدید که او رو هم میتونین حساس کنه. بنابراین به نظر من دختر شما کسانی میان یک چیز تازه میارن به دلیل تازه بودن نمیخواد، دو میدونه داره حق و حساب میگیره، سه اصولا بچه ایست که همونطوری که شما گفتید ترجیح به تکرار داره. این همون بحثیست که قبلا در خصوص دختر کوچکتون داشتم. بنابراین ماجرای تکرار به انسان امنیت و آرامش میده. بچه ها بین 8 تا 10 ماهگی تا یه استرنجر انگزایتی دارن، استراب غریبه دارن، و خیلی از اوقات این رو میدونیم که به عنوان یکی از 3 تا ترس بچه است. بچه از 3 چیز میترسه: زیر پاش خالی بشه، صدای بلند ناگهانی و یا هر پدیده تازه. بنابراین این که چیزی تازه باشه بچه بهش نسبت بهش واکنش نشون بده عادیست. بی خودی شماها اگر حساسیت نشون ندید و کاری براش نکنید به تدریج خاموش و فراموش میشه و در نتیجه حالت عادی پیدا میکنه. ولی خب برخی از بچه ها هستن که خیلی زودتر با اشیا یا با آدما دوست و نزدیک میشن، احساس بدی ندارن. بعضی از بچه‌ها به دلیل حالات و تجربیاتشون یه چنین وضعیت دارن. حالا روی خط باشید، چون گفتید مطلب دیگری هم هست. این پستش هست، بعد با هم صحبتتون ادامه شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوبن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوبن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر. اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 2 اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
من دیوید داویدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، این پنجشنبه ساعت 3:40 بعد از ظهر در برنامه آقای میبودی در رابطه با قوانین تصادفات با شما سخن خواهم گفت. 310-2777 999 و mrexcident.com.
دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه می دیم. رادیو همراه، بفرمایید.
جانم، من یه سوال دیگه فقط بپرسم بعد برم سراغ مشکل خودم. زهرا که مهد کودک دخترم تموم میشه، همسرم که میخواد بره دنبال اون، یا باید دختر رو با هم بذاره خونه که خدمتکارمون از اون مراقبت بکنه، یا باید با خودش بذاره؟ با خودش که میبره توی ماشین خیلی بیقراری میکنه. خانم اگر که اون یک ساعت رو دست خدمتکارمون باشه مشکلی داره؟
یعنی چرا اینقدر یه ساعت طول میکشه رفت آمد؟
حدودا در لحظه که از خونه بره دخترمو بیاره تا برگرده حدودا یک ساعتی طول میکشه.
چرا اینقدر راه دوره؟
آره، چون مهد کودکیه که مقدار فاصله داره از خونه.
خب بهتر همچنان، برای که بچه ها تو ماشین اگه کسی ازش رو مراقبت نکنه بیقرار میشن، بعدم بازی در میارن. بنابراین انتخاب کمتر بد شما اینه که به اون حدوی خدمت کار. البته اینو تا حدود یکی دو ماه دیگه میتونین انجام بدید، بعد از 6-7 ماهگی اون کارم نمیتونین بکنید.
خب خدمتکار اگر بخواد بره دنبال دخترم چی؟
خب اون خیلی بهتره اگر از نظر رانندگیش مطمئن.
نه، با آژانس داره دخترمو برداره بیاره.
شاید اون
بهتره. برای دختر اولم نداره.
نه، به نظر من اون واقعا فکر خوبیه. برای که برای شما به هر حال باید با دنیای خارج و آدمای ارتباطی برقرار کنه. این نوزاده که گفتم، تازه میتونین تا یک یا دو ماه دیگه این کارو بکنین، ولی بعد از 6 ماهی اصلا نمیشه گذاشته شده.
اصلا نمیشه. نه. بسیار. دستتون درد نکنه. خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر، در رابطه با مشکل خودم، من یه شرکتی رو 3-4 سالی که دایر کردم و مشغول کار تو اون شرکت هستم به عنوان مدیر عامل اون شرکت. با توجه به شرایطی که الان توی خونه دارم و این دو تا دختری که دارم، حجم کاریم هم حالا متاسفانه و خوشبختانه اون طرف به شدت بالا رفته. همسرم نظرش برای اینه که میگه یک سال آینده رو سعی کن حجم کاری رو به شدت کم بکنی که بتونیم بیشتر وقت رو برای بچه‌ها بذاریم. از طرفی موقعیت کاری که پیش اومده توی محیط کاری جوری نیستش که من بتونم متوقفش بکنم یا بتونم بگم که استاپش بکنیم، حالا یک سال دیگه دو مرتبه شاید این موقعیت رو بدست. این موقعیت خاص که حالا به وجود اومده، اینجا یه دوگانگی داریم بین من و همسرم، نمیدونم واقعا ما چیکار باید بکنیم.
آخه ببینید عزیز، شما یه مقداری جهش ها و پرش های شغلی و اینا در بلند مدت میتونه فایده و نتیجه داشته باشه. به گونه ای که شما صورت مسئله رو تعریف میکنید، تنها رایی که وجود داره اینه که شما کارتون رو کم کنید، ولی یک کس دیگر رو که قسمتی از کار شما رو میتونه انجام بده، اگر شده نیست بگذارید، اگر نه هیچ. یه زمانی هست که من خودم باید این کار کنم. فرض کنید من تو کار روان درمانی و تراپی کسی دیگر نمیتونم بفرستم. یکی از کارهایی که فرض کنید هیچ جانشین نداره، یه کاریست مثل کار من. من اون زمانی که فرصت بود، حالا که خوشبختانه یا متاسفانه نیست، کار روان درمانی تراپی می‌کردم. یکی کسی می‌خواست منو ببینه و قرار بود من اون رو ببینم، یا به هر حال کسی بود که من مراجعه می‌کرد، من با اون در ارتباط بودم و این وضعیت ادامه پیدا می‌کرد. به کسی دیگه مراجعهش نمی‌تونستم بگم، این که اصلا تابع قواعد دیگری می‌شد. پس من با کار رو یا خودم می‌کردم یا هیچ کس. اما در خصوص اداره مؤسسات چنین نیست. دفعه شما میبینید که 8 تا کار رو شما دارید در اونجا میکنید، اما 3 تا کار رو میتونید به دیگری تفویض کنید. ممکنه برخی از اوقات به خوبی شما کار انجام نده که احتمالش هست، ممکنه هزینه‌ای داشته باشه که حتما هست، ولی برخی از اوقات شما رو فرض کنید به جای روزی 10 ساعتی که کار میکنید میرسونه به 7 ساعت. خب 3 ساعت شما رو برای کارهای دیگه تون میخره. اگر توانایی جانشینی دارید، اگر میتونید یه مقدار از اون کارها رو به دیگران تفویض کنید، خب این کار رو بکنید. اگر نه، چاره ای ندارید که در کوتاه مدت در کار و پروژهتون بمونید. زمان چون اونا دو تا دختر هستن، اونقدری که اگر پسر دختر بزرگتون پسر بود به شما احتیاج داشت هنوز نداره. بنابراین به نظر من میتونید، اگر کار راهی برای جانشینی ندارید، فعلا به کارتون هم بچسبید. برای که برخی از اوقات فرصت‌ها و جهش‌های اقتصادی رو اگر به موقع ازش استفاده نکنید، بعداً بسیار پشیمون میشید و گرفتار.
بعد آقای دکتر من یه مشکلی که دارم بحث استراب و نگرانی هستش که همیشه همراه منه. به عنوان مثال بخوام خیلی شفاف و راحت عنوان بکنم، اینطوریه که من الان یه پروژه رو گرفتم، الان خیلی خوشحالم، خیلی حالم خوبه. 4 روز که میگذره پروژه جدیدی که نگرفتم به شدت استراب و نگرانی میاد سراغم، دلواپس آینده میشم، دلواپس.
نه نفهمیدم، پروژه دیگه رو که نگرفتی نفهمیدم یعنی چی؟
ببینید الان یه پروژه رو گرفتیم داریم روش کار میکنیم، 4 روز 5 روز 10 روز میگذره پروژه جدید دیگه ای نتونستیم بگیریم. توی کار میدونم یه چیز کاملا طبیعیه، اصلا بحثی رو این ندارم، ولی اون تایمی که نگرفتیم استراب و نگرانی که میاد سراغ من، حتی خیلی وقتا باعث میشه که شب رو نمیتونم راحت بخوابم یا اصلا نخوابم.
مخزم ببینید، شما اگر با من کمی آشنا هستید و سیدی استراب و استرس من رو بشنوید، یا اصولش باید رعایت کرد، شما باید واقع بینانه به موضوع نگاه کنید. بله، بیاد فرض رو بر این بگیریم، یک، شما پروژه دومی نگرفتید، احتمال اینکه نگیرید چقدره، ضرری که میکنید چقدره، این ضرر چقدر از نظر اقتصادی به شما آسیب میزنیم، ای بسا برخی از اوقات خیلی کم یا هیچی، جایی برای نگران نیست. یعنی درست مثل اونی که شما من بگید که مثلا یه 10 تومانی مفتاد رو زمین گم شد، بعد حالا من خیلی ناراحت و نگرانم، دیشب خوابم نبر. خب بیخود شما من میگید اون 10 تومانی نباید میافتاد، یا اون 100 تومانی نباید میافتاد، و یا چرا افتاد، یا باید پیدا میشد، یا باید پیداش میکردم، یا هرچی. اصلا ناراحتم از این موضوع، میتونم بفهمم، ولی در حد اینکه 100 تومن گم شده، نه اینکه بگید 100,000 تومن یا 100,000,000 گم شده. خب شما بی خودی موضوع رو بزرگ میکنید، و بعدم شما به جای اینکه به حوادث نگاه کنید به فاجعه ها نگاه میکنید. یعنی شما به جایی که ببینید اتفاقات چی میفته، حرف شما این است که وحشتناکترین حوادث چگونه اتفاق میفته. خب اون استرابیش که خب باید برید کمک بگیرید، موضوع با سر جای خودش باشه عزیز، درست مثل حساسیت شما سر بچه ها. ما یه اصولی رعایت میکنیم، بعد شد شد، نشد نشد. برای بسیار از این چیزایی که شما ناراحتش هستید، وقتی که اتفاق بیفته اینقدر ناراحتی نداره، در حالی که شما 100 دفعه ناراحتی یه چیزی بودید که اتفاق نیفته. وقتی اتفاق میفته حتی کمتر از یه بار دفعه قبلم شما رو آزار میده و اذیت میکنه. بنابراین خب شد که شد، نشد که نشد. مثل این است که فرض کنید یه کسی از شما 10,000 تومان میگیره بهتون پس نمیده. اگر شما این 10,000 تومان رو فرض کنید ظرف 1 ساعت کار یا 2 ساعت کار هرچی به دست میارید، خب شما باید رنج اون 2 ساعت کار رو که فکر کنید هدر رفته موضوع شما باشه، نه اینکه پول منو گرفت یا پول منو نداد یا 10,000 تومان منو گرفت. هر چیزی رو باید سر جای خودش گذاش عزیز. وقتی که یه ذهنی دارید که حادثه رو به فاجعه تبدیل میکنید، خب ما مسئله و مشکل داریم، به این گرفتاری است که باید کمک روانشناس میخواد کمکتون کنه، هم از نظر اگر یه زمینهای ارثی داره، اگر زمینهای مغزی داره، اگر زمینهای کودکی داره، یا هر چیز دیگه. به هر حال میشه این مسئله حل کرد. استرابی که شما راجع بهش صحبت میکنید، خب معناش این است که من فکر میکنم اتفاقات بد میفته، منم میتونم صبح تو غروب فکر کنم که 1,000 جور ممکنه بمیرم، کار چیکار کنم؟ بگیرم بشنم یا بمیرم به خاطر اینکه میترسم که در زندگی بمیرم، خب میذارم رفت مردم. نه، موضوع رو میشه سر جای خودش واقع بینانه گذاشت. و اینکه شما از حرفاتون راجع به بچه هم پیداست آدم مضطرب و نگرانی هستید و این کار دستون میده، علت چمین است که استراب و نگرانی همه چیزهای خوب و خراب میکنه، همه چیزهای خراب هم خراب داره.
بعد آقای دکتر من به هیچ عنوان هیجانم رو نمیتونم کنترل کنم، وقتی که یه اتفاق خوبی تو محیط کار میفته سریعا به همه پرسنل منتقل میکنم، و بلکه وقتی یه اتفاق بدی میفته باز همون رو منتقل میکنم.
خب البته اون به هر حال ما قرار بزرگ بشیم و قرار وقتی بزرگ میشیم اداره و کنترل خودمون داشته باشیم. اذیت نشید، شما چون نوزاد دارید از کار. شما یه شیرخواره‌ای دارید، نوزادی دارید در خانه، ادرارش در اختیار خودش نیست. ولی من شما بزرگسال که نمیتونیم بگیم هر وقت که خواستیم بریم دستشویی باید همون موقع بریم. نه دیگه، ماجرای اداره کردن خود ما یه چیزیه که باید به تدریج بیاموزیم. و به همین جهت
کردم روی خودم کار کنم ولی دکتر این حالت رو نشدم، ولی واقعا نشده. خب نمیگم اصلا نشده، خیلی بهتر شده، ولی همچنان این داستان ادامه داره.
خب نه
من خیلی هم لطمه خوردم از این موضوع.
خب آخه حالا به هر حال تو این زمینه ها قراره که شما با یک کسی صحبت کنید که کمکتون کنه، برای که برخی از اوقات دلایل این موضوع خیلی چیزای مختلف و متفاوت میتونه باشه. بعضیاش هم ممکنه اونقدر بد نباشه، بعضیاش ممکنه خوب نباشه. بنابراین تو این موارد باید بپذیرید شما یه مقدار ویژگی روانی دارید که مفید و سازنده نیست و در نتیجه باید به درستی باش برخورد کنید که ازش اینقدر آسیب نبینید و اذیت نشید. به هر حال مواظب خودتون و بچه‌ها باشید.
خوشا شما. مرسی. خیلی لطف
کردید.
خواهش
می‌کنم. تمام.
سال خوبی داشته باشید.
شما همینطور. قربان شما.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور. بفرمایید.
یه خلاصه ای از خودم خدمتتون عرض میکنم که مطمئنن تو ارزشیابیتون کمک میکنه. ما یه خانواده 4 نفری هستیم که در مادرم زندگی مشترکی به نسبت خوبی داشتن. احترام آمیز، تو هم با علاقه. من فرزند اولم، 8 سال با برادرم اختلاف سنی دارم.
الان چند سال کنم؟
زندگی قبل از ازدواجم راضی بودم، ولی الان در واقع میخوام بیشتر در مورد این که چی کار کنم با زندگی مشترکم با شما مشورت کرده.
شما الان چند سالتون عزیز؟
من 37 سالمه، متولد ژانویه 79 هستم.
همسرتون چند سالشونه؟
یک ماه از من بزرگتره.
شما من بفرمایید که چه مدتی ازدواج کردید؟
11 سال.
فرزند چی دارید؟
ندارم بچه.
چرا؟
یه مدتی اوائل زندگی به خاطر حالا اول زندگی بودن و یه سری از مشکلات و اختلافایی که اون موقع پیش می اومد پیشگیری کردیم به توصیه مشاور خانواده که 3 سال اول و حالا صرف حل شدن مشکلاتمون بکنیم. بعدش خارج از کشور اومدیم، یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا برای ادامه تحصیل شوهرم که اونم به خاطر دانشجو بودن و شرایط مادی و اقتصادی دیگه موافق به همچین برنامه نبود. الان ظرف 3-4 سال اخیر من خودم نوسانات زیادی داشتم، یعنی خواستم هی نخواستم. گاهی اوقات خواستم چون فکر میکردم الان دیگه زندگیم داره مرتب‌تر میشه، گاهی اوقات نه به دلیل اینکه باز دوباره اختلافی پیش اومده که فکر میکردم نبودنش بهتره.
خب به من بفرمایید الان شما از کجا تلفن میکنید؟
من از مالزی خدمتون زنگ میزنم.
به من بفرمایید الان همسرتون درسش تموم شده کار میکنه و شما خودتون چی عزیز؟
نه متاسفانه آقای دکتر تمام مشکلات شاید حول همین محور کار و دیر شدن درس خوندن باشه، چون ایشون ایران یه فوق دیپلم گرفته بودن، خیلی از شرایط کاری شدن من راضی نبودم و نوع زندگی و شروع ازدواجمونم بر اساس یه داستان خیلی رومانتیک و کاملا احساسی بود. من خانوادم هم خیلی موافق نبودن به دلیل اینکه واقف بودن به حالا حالت های بچگی که شوهرم داره یا حداقل پختگی که نداره و خانواده شوهرم هم خیلی با من اختلاف دارن، یعنی با من نوعی منظورم نیست، یعنی با خانواده من نوع زندگیشون با ما خیلی اختلاف داره. درست همون چیزایی که در مورد خانوادم گفتم تو خانواده اون برعکسش صادقه، یعنی میتونم بگم تربیت شده یه زندگی خیلی درب و داغونی هست که خب خیلی وقتا من گذشتم به خاطر اینکه فکر میکردم حالا اگه شانس خوبی تو زندگی مجردی با خانواده نداشته شاید خواست خدا بوده که مثلا من اینجا یه تلاش رو کنم قضیه زندگی این ورش بهتر و بیشتر باشه.
یعنی خدا عقلش نمیرسیده بهتر از این مسئله هر وقت این حرف ها چی به خدا چه ارتباط داره که بیاد یه کسی رو سر رای کسی دیگه. حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم، خود شما چی خوندید؟ خود شما چی خوندید؟
من ایران گرافیک خوندم، اینجا اومدم اول همینطور اومدم ولی بعد که خانوادم اومدن ملاقات کردن ما رو بعد از 6-7 ماه خیلی اصرار داشتن که منم حتما یک کورس به اندازه درسی که اون میخواد بخونه بردارم که از نظر زمانی مطابقت داشته باشیم با هم. من یه دوره 3 ساله دندونسازی گذروندم اینجا، الان بر اساس همون یک کار پارت تایم دارم و یک کار ورزشی. من کار میکنم درآمد دارم و شوهرم هنوز درآمد نداره، درسش فوق لیسانسش تموم شده، کار نداره و در واقع مشکل اساسیه من اینه که احساس میکنم خیلی انگیزه هم برای کار پیدا کردن یا جدی کار کردن نداره. سنش بالا رفته، مشکلاتی که پیش رومون هست از نظر کاری و مالی زیاده، ولی از نظر احساسی من خودم هم دیگه توانی برای ادامه زندگی نمیبینم.
حالا به من بفرمیشون چه رشته‌ای خوندن؟
مکانیک.
اون وقت اونجا کار براشون نیست یا ایشون دنبال کار نیستن یا چه؟
والا هم هر دوش صادقه، در واقع هم کار خیلی راحت نیست، مخصوصا برای ایرانی ها از جنس، برای خارجی ها از جنس ایرانیشون، و همین که من نمیدونم ایشون چطوری اپلای میکنه یا چطور سعی میکنه که اصلا نتونسته موفق باشه. حتی مواقعی پیش اومده که من تونستم به واسطه رابطه ای که با دیگران داشتم کاری پیدا کنم، ولی احساس میکنم حتی در اون موردم خیلی جمع و جور نمیتونه فکر کنه.
حالا به من بفرمایید
سر پا نگه داره.
شما ترجیح هر دوتون این است که در مالزی بمونید؟
نه مطمئنا نه، چون اینجا شرایط مطمئنی برای زندگی برای ماها وجود نداره.
خب.
دلمون با مهاجرت میخواد، ولی خب به هر حال اونم با شرایط سنی و نداشتن سابقه کاری مناسب خیلی سخته.
کجا میخواستید برید؟ دلتون میخواد برید؟
برادر ناتنی و خاله و دایی شوهرم آمریکا هستن. منم خانوادم اخیراً کارشون درست شده اومدن آمریکا.
شما
البته مجبورم توشن جانم.
شما من بگید ایشون داستان برادر ناتنی از کجا پیدا شد؟ ایشون داستان ازدواج پدر مادرشون چی بوده؟
پدر و مادرشون ازدواج دومشون با پدر اینا هست و ازدواج اولشون هم با یه آقایی بوده که خب زن و بچه داشته. بعد به هر حال مثل یه شیطنت به نظر میرسه. بعد با یه بچه از اون آقا جدا میشن که اون بچه همون برادر شوهر من هست که الان آمریکاست.
با اون وقت ازدواج میکنن با
پدر شوهر من که از خودشون احتمالاً 7-8 سال کوچیک‌تر هست.
خب شما به یه همچی خانواده با یه چنین شرایطی در سن 26 سالگی رفتید ازدواج کردید بدونی که نگاه کنید به اینکه واقعیات زندگیشون و خود شما کجاست، و تو اون سن و سال هم هیچ کمیتون به یه جایی برای اداره زندگیتون نرسیده بودید.
من آقای دکتر 19 سالگی با ایشون آشنا شدم و خیلی رویایی از اون سن انگار این احساس سیریز شد تا وقتی که من زندگی شروع کردم، با اینکه خانوادم خیلی تلاش کردن که من واقعاً در برخورد کنم.
حالا اون که گذشته نفرت خواستم اینم چه خبر. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنوین، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ
رنج من
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندهای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا Lucky 7 7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
رستوران و کیترینگ بهار با بیش از 25 سال سابقه درخشان، عرضه کننده غذاهای لذیذ با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت. رستوران بهار واقع در کرنولی مارکت در شهر میشن ویهو در تالار زیبای خود پذیرای مهمانی های شماست. شماره تماس برای کیترینگ و دلیوری از سان دیگو تا لس آنجلس 949-340-1011. 949-340-1011.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure. Covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
من شاهین صداقت
و من مهناز طاهری پور
به همراه همکاران در دفتر وکالت و فرزندانمان راز، نیاز و نیکی با تشکر از شما برایتان آرزوی بهترین ها را در سال جدید داریم.
از خانواده کوچک ما به خانواده بزرگ پارسی زبانان،
نوروزتان پیروز،
کامتان روا و ایامتان خرم باد.
پنجره باز می‌شود روی بهار، می‌رسد مزرعه سبز می‌شود، غنچه گل می‌شکفد، باد بهار می‌وزد، مژده که یار می‌رسد.
اگر به زودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید، توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم‌های شماست. آیا ترجیح نمی‌دهید که با یه متخصص با تجربه و بدون هیچ گونه هزینه اضافی، بله هیچ گونه هزینه اضافی کار کنید؟ برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکرفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر در خدمتتون.
ببینید عزیز، شما به نظر میرسه یک، ازدواج اشتباهی کرد، دو،
بله،
رابطه نامناسبی را به بهانه درس و بعدن مهاجرت و بعدن ببینیم چی میشه پیش برد. الانم بله. نمیدونم سال اول من این است که چه حال و احساسی نسبت به هم دارید، یعنی همدیگر رو دوست دارید یا ندارید؟
من در واقع احساسم یه جورایی نابود شده است آقای دکتر، به خاطر اینکه هر تلاشی که میتونستم در هر رابطه ای، چه زنده نگه داشتن احساسات زندگیم، چه مسائل مادی و حالا شرایط غرور و نمیدونم اعتماد به نفس شوهرم، انجام دادم، ولی در نهایت یک بهبودی های کوچیکی حاصل شده ولی موفقیت کاملی نبوده. یعنی من همچنان احساس میکنم با یه آدم قدر ناشناسی که خیلی قدرت ارزشیابی کاملی از زندگی حتی خودش نداره دارم زندگی میکنم. سابقا حتی با یه مواردی مثل یه ایرادای خیلی ناشایستی که فکر کنید مثلا صحیح نیست تا آدم از یه انسان دیگه گرفته باشه، ایشون از من میگیره که حتی مسائل جنسی رو هم تحت شعاع قرار میده. احساس میکنم هیچ جوری هیچ چیز دیگه ای برام باقی نمونده برای نگه داشتن، ولی میدونم که اون هنوز شاید فکر کنه که یه موجودیه حتی اگه کاملا دوستش نداره، یا شاید هم از اول دوستش نداشته، فقط فکر کرده که با ارزش باید داشته باشدش. شاید هنوز نگاهش همینه، حالا با یکم اختلاف تو جزئیات.
به من رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
رابطه جنسیمون حقیقتاً دستخوش همین صحبتایی که خدمتون عرض کردم، مثلا شاید در بهترین حالت به ماهی 4 بار برسه و از اون 4 بار شاید 1 بارش کیفیت کاملی داشته باشه، که اونم خیلی بستگی داره به این که من حتما تمرکز کافی داشته باشم، چون شروع خوبی معمولا اغلب نیست، خیلی تکراریه همه چیز و از اون گذشته ایشون ایرادای از اندام و بدن من میگیره توی مثلا شوخی یا در حالت عادی یا حتی در بین جریانات سکسی، که من وقتی درگیر رابطه جنسی هستم خیلی وقتا نمیتونم این چیزا رو فراموش کنم و حتی فکر میکنم الان اونم تو ذهنش داره این چیزا رو مرور میکنه یا فکر میکنه یا نمیدونم. آقای دکتر حقیقتا خیلی اونم لذت بخش نیست.
حالا به من بفرمایید که شما چرا موندید تو این رابطه؟
فقط زنگ زدم بهتون که اگر قراره تبری بردارید و ریشه های آخرش هم بچنید نابود کنید این کار رو کنید دوتا.
آخه من نمیدونم، شما ببینید، شما اشکال کارتون در این بوده که 8 سال بچه تک و تنها بود، یه مقدار تخیلی و توصیفی شدی به صورت عجیب و غریب و بعدش هم رفتید سراغ یه بچه‌ای که گم شده و ضمناً چون برادر اومده و 8 سال شما اولا مادریتون رو کردی، بنابراین رفتید سراغ کسی که پسر دیگری بوده که اونو مثل برادرتون بزرگش کنید و ایشون هم هیچ وقت بزرگ نشد، برای اینکه برادرتون بزرگ میشه ولی ایشون نمیشه. حالا هم رسیدید به یه جایی، ولی شاید هم یه دلیل دیگرتون این است که شما به هر حال ناآگاه، نمیگم آگاه، بچه نمیخواید و این زمینه فراهم شده که خودتون تا اینجا بکشید و حالا هم هیچ، برای که زندگی که شما توصیف میکنید تنها چیزی که توش بهش اشاره کردید که میشه گفت خب اینه که ایشون هنوز مثلا شاید بخواد این زندگی رو همین گونه که هست نگه داره، ولی اونم دلیلش میشه فهمید برای که کنار مادرشه، هنوز از خونه قصد بیرون رفتن نداره. اگر یه پروبالی پیدا کنه یا کسی بهش پروبال بده مطمئن باشی زودتر از شما میره. بنابراین من
دقیقا این همون کسی که منو در مورد آینده هم نگران میکنه، یعنی فکر میکنم در بهترین حالتی که ایشون کار گیر بیاره و شرایط مادیش مرتفع بشه بازم آدم قابل اطمینانی برای بقیه زندگی من نخواهد بود.
به هر حال به عنوان سرمایه گذاری و سرمایه بهش نگاه نکنید عزیزم، اگر زندگی خوب و خوشی با هم دارید یه موضوع، اگر مسائل و مشکلاتی دارید که میشه حلش کرد بید حل کنید، ولی به نظر من شما الان یه شناخت واقعی تری بدونی که بخواید و دنیای توصیفی برسید از هم دارید و فکر میکنید ولی خب با این میشه زندگی کرد 50 سال دیگه یا نه من نمیدونم، انتخابی که باید بکنید. ولی در خصوص فرزند من فکر میکنم هر دو دارید به دو دلیل متفاوت به این سمت و سو میرید که فرزندی نداشته باشید و زندگی شما بدون فرزندم تبدیل میشه به هیچی. البته سن شما هم به هر حال اجازه زیادی به شما برای داشتن فرزند در شرایط دیگری یا با کس دیگری رو نمیده، برای که تا جدا اگر بخواید بشید و ازدواج مجدد بکنید و صاحب فرزند بشید احتمالاً اون دریچه یا بسته است یا نیمه بازیست که با خودش خطراتی داره داشتن فرزند. و بعدم خب شما با توجه به اینکه اونقدر همو ندارید و کسی رو ندارید در مفهوم نزدیک خانواده و فامیل، مالزی ماندنتون هم همچنان موضوع و مسئله است، یعنی یه جوری همه کارا رو به دلایلی که ناآگاه بوده و نخواستید هزینه براش بپردازید به تأخیر انداختید عزیز و همینجوری گفتید انشالله درست میشه، ولی خب با انشالله ماشالله حتما بله. هیچ کاری درست نمیشه.
حالا آقای دکتر همینطور که میفرمایید من یکی از نگرانی هایی که مثلا چند سال پیش این کار نکردم همین بوده که باز من نمیتونم به یه نفر اطمینان کنم یا باهاش زندگی شروع کنم. از طرف دیگه واقعا دوست دارم که بچه دار بشم، فقط الان نمیتونم که این آدم توانایی یه بچه خوب کمک کردن بزرگ کردن داره یا اصلا میتونه داشته باشه.
خودشون چقدر بچه میخواد؟
الان بچه رو خیلی دوست داره داشته باشه، تنها نگرانیش مسائل مادیه.
خب آخه ایشون واقعا ببینید عزیز، شما یه توصیفی از ایشون کردید که به نظر من نه خیلی اهل درس نه خیلی اهل کار. 37 سال شده
همینطوره،
شما 19 سال از دیپلمتون گذشته هنوز با وجودی که خارج آمدید و بهانه‌تون ماجرای درس بوده به یه جایی که باید برسید نرسیدید و ولی خب آخه اشکال کار دیگر شما همینه که اگر شما هم فرزندی میخواید، درها به روی شما هم یه جور دیگه در بسته میشه.
با توجه به این موضوع شما میفرمایید من اگه جداشم احتمال این که شانس دیگه برای زندگی بهتر داشته باشم میتونم؟
خیلی کم
انتخاب.
آخه ببینید عزیز، شما ویژگی روانی خودتونم ممکنه با ایشون متفاوت باشه و ایشون یه جوری بد باشه، ولی شما این ور قضیه با یه توصیف ذهنی از واقعیت دور افتادید. به نظر من خود شما الان خیلی خوب نیستی. ببینید شما، من متاسفانه مجبورم شما بگم من حال شما رو هم خوب نمیم. یه خانم 37 ساله که هر وقت دلش خواست میشه 3 ساله 7 ساله 73 ساله، یعنی من کاملا تو شما 3 سالگی و 7 سالگی و 73 سالگی رو دیدم، 37 سالگیتون اصلا ندیدم. یعنی اصلا شما در جای خودتون و سن خودتون نیستی. و به همجاست که همینجوری الان 11 سال توی زندگی موندید با فقط احتمال و نه تا احتمال، با خیال. بعدم یه ماجرایی رو تحت عنوان دوست داشتن رو انداختید که اونم به نظر من ماجرای دوست داشتن نبوده، گم شدن و مالکیت.
الان بهترین راه حلی که شما میفرمایین برای ما چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم اگر یک کسی شما دوتا رو بتونه یه ارزیابی کاملی بکنه، یه درک بیشتری، شناخت بیشتری از شما داره. ببینید عزیز، اگر من بخوام حدسی بذارم، اصلا نمیگم مطمئنم، حتی نزدیکش هم نیستم، شما با یه کودک دیگه ای روبرو هستید که اصلا بزرگ نمیشه.
همینطوره.
یعنی ایشون فکر میکنه بچه بمونه به صلاحش، درد کمتری داره، رنج کمتری. یه روزی هم بزرگ بشه، گفتم مثل پرنده ایست که از یه پشت بامی میپره. یعنی
آقای دکتر، اگر من جدا بشم و بتونم به تنهایی زندگی کنم و نهایتا شرایط آداب کردن یه بچه رو فراهم کنم چطور؟
نه خب اون که راحل نیست زندگی نیست. اون که یه نوع قبول تفاوت. ببین شما به من بگید از 500 نفر که دوربرتون میشناسید چند نفرشون این کاری کردن؟ شاید تا یک نفرم نکن. برامی باز میخوای شما یه کار تخیلی رویایی دیگری بکنید.
یعنی ببینید با این واقعیت زندگیم چطور دست و پنجه.
نه بذار من به شما باقی... نه ببینید، بذار من به شما یه چیزی بگم. بیاد فرض بگیرم نظری، شمایی که میگید من جدا بشم بعد برم یه بچه اداب کنم، حرفم این است که شما میخواید این کار بکنید. ابدا توصیه من نیستا، راه حلی در مقام باشم. از همین آدم حامله بشید، ازش جدا بشید، حداقل تکلیفتون با ازدواجتون و فرزندتون و پدرش کیه و همه اینا روشن. اصلا پدر ایشون به عنوان پدر خوبم نباشه، بهتر از اینی که نباشه. حداقل تکلیفتون از نظر ارثی و ژنتیکی هم مشخصه. یعنی ببینید شما باید مشخص کنید تو زندگیتون چی میخواید. شما من میگید بچه میخواید، آپشن دیگر شما اگر کسی رو ندارید که به نظر نمیرسه، به نظر میرسه کسی رو ندارید، داشتن فرزند از ایشونه. به من میگید ایشون با پدر شدن بهتر میشه، میگم نه. میگید پدر خوب میشه، میگم نه. ولی شمایی که میخواید بی پدر بچه ای داشته باشید، خب ایشون هنوز بهتر از اونه.
و اگر به طور کلی در مورد بچه دار شدن بی خیال بشم، چطور بازم موندنم تو این زندگی میتونه یه جایی
اون موقع که دیگه فرقی
نه آرامش و احترام
نه. خب اون دیگه برمیگرده به این که ایشون به شما چی میده، شما چی میخواید دیگه. دیگه اون موقع شما مثل آدمی میمونه که آزاده بره این رستوران یا بره اون رستوران، آزاده این غذا رو بخوره یا اون غذا رو بخوره. شما دیگه تعهدی به اون صورت نداری. الانیت که متعهدی. ببینید علت گرفتاری شما این همینه. یعنی شما خیلی راحت مثل اینه که آدم باش ازدواج کنم، نه باش ازدواج نمیکنم، اصلا به درد نمیخوره، اصلا میکشمش. یعنی شما همینجوری داری بین صفر و صد میرید عزیز. و علتش هم تخیلی بودن شماست. شما اصلا آدم واقع بینی نبودید. یعنی ریالیستیکلی امروز اول آدم مثلا بعد از ازدواج میفهمیدید که این مرد شما نیست، این پسر شماست. و از اون عادت کودکی میامدید بیرون که شما همیشه مادری کردید برای برادرتون. ایشون برادر شما نیست، شوهر شما. او رو هم از کار نمینداختید. بعدم یه دفعه در سن مثلا 30 سالگی یا کمی بعد از اون دفعه عازم رفتن مالزی برای ادامه تحصیل بشه. ادامه تحصیل نمیشه.
در واقع هدف یه جور مهاجرت بود برای اون. و این بهترین راه رفتن گرفتن ویزای دانشجویی بود.
خب آخه ببینید شما باز یه چیزی گفتید تخیلی. چرا ما ایشون میخواستن مهاجرت کنه؟
دلش نمیخواست دیگه ایران بمونه.
خب ایشون هر جا میرفت نمیخواست بمونه، برای که ایشون میخواست باید یه جایی بره که اینجا نباشه، یه جایی بره که خودش با خودش نباشه. شما خب اونو متوجه نمیشید.
همینطوره.
برای این فرق میکرد. ایشون روزی هم که پاشو گشته تو مالزی احساس کرده اینجا هم نمیخواد بمونه. برای که وقتی که
من الان برای بیشتر آرامش داشتن و بهتر فکر کردن چیکار کنم؟
نه شما بهتره با کسی صحبت کنید، کسی کمکتون کنه. با آرامش و فکر کردن به جایی نمیرسید. فکر کردن خیال کردنه برای شما. برای که گفتم شما یه جوری عمل کردید که به نظر من از اول تا آخرش معلوم بوده غلط و اشتباس، ولی ادامه دادید. چرا؟ برای که با تخیلتون. حتی اون حرف اولی که زدید درسته حرفیست که معمولا آدم ها میزنن، ولی شما یه ضربه به من زدید که شاید خدا منو سر راه بذاره. من مات موندم. این ما آخه اذیت نشید.
آقا من باور چند سال پیشم رو
نه من کاری به اون ندارم.
نه من
کاری به اون ندارم عزیزم. نه ببینید عزیز، اون ویژگی روانی شما نشون میده که بارگاه الهی یه بچه‌ای رو تو اون وضعیت خب ببین کسی که قدرتمنده که بچه رو تو اون وضعیت حالا بعدن این بچه‌ای که باید بره نجات بده اون مثلا چرا اونجا بذارتش کاری که بره نجاتش بده، اونم نجاتش به این صورت.
بله
واقعا. یعنی میبینید یه دنیای بسته‌ای که بلکه از قد صفر و از قد صد، یعنی یه دفعه زندگی من از این طرف هیچ، از این طرف دیگه موزه فکر کردن خداست که ببینه برای من میخواد چیکار کنه. اون تضاد مثلا
اون موقع برای اینکه پرسید چرا انقدر طول کشید، سالهای مختلف نگاه‌های مختلف هم به زندگی براتون گفتم.
حالا من الان بحثم به محاکمه کشتن عقاید شما نیست، من حرفم صفر و صد بودن شماست عزیز. در درست گفتم شما اگر یک کسی حرف شما برگردید به خودتون مطمئن بشید که من بچه میخوام، حرف من این است که از ایشون بچه دارشید تموش رو. اگر دنبال بچه اید که برید از یک کسی یا بچه اداب کنید یا برید از یک کسی حامله بشید باید زندگی نکنید چون بچه دوست دارید. ولی اصلا من اونم درست نمیدونم. در حال با یکی پیدا کنید صحبت کنید، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مواظب خودتون باشید.
ممنونم آقای دکتر. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و رجمن با ما باشید.
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان برزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
بلک اند وایت رنت کار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
بله، این روزها همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستند. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید، مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد به قوانین موجود باز پرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند، یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA MyCPA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیولی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیولی هیلز.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز، همین پنجشنبه ساعت 5:40 در مورد مسائل مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال با شما صحبت خواهم کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
راستش من تماس گرفتم در مورد دخترم صحبت کنم. ایشون یه مدت کوتاهیه که خیلی احساس خوبی نمی کنه، همش تنها میخواد باشه، با محیط های اجتماعی راحت نیست. در کل
چند سالش عزیز؟
ایشون 16 سالشه.
شما چند تا فرزند داری؟
دو تا فرزند دارم که کوچیک، این بزرگه هست، کوچیک 9 سالشه.
از کجا تلفن میکنی؟ امریکا هستی؟
بله امریکا هستی.
چه مدتی از امریکا هستی؟
ما 14 سال امریکا هستیم.
اون وقت تو این مدت خود شما کار میکردید یا کار نمیکردید؟
من اول که اومدیم تا 4 سال پیش کار میکردم، ولی الان 4 ساله که بچه ها رو بیشتر رستگی میکنم.
یعنی اون زمانی که فرزندتون مثلا دومی هم کوچیک بود، شما همچنان کار میکردی مثلا تو 5 سال اول زندگی او؟
تا شاید 3 سال زندگی اول زندگی اونم من کار میکردم.
کی اون وقت از فرزند کوچکتون مراقبت میکرد؟
شون دکتر میرفتن تا شاید یک سالگی و بعد مادرم مدت اینجا بودن و بعد دیگه دوباره به دکتر رفتن بعد از 2 سالگی و تا بعدم به مدرسه های خصوصی وارد شدن در 4 سالگی و بعدم به کودکستان و به مدرسه.
نمیدونم، چون میدونم، من میخوام میدونم که چه نقشی دختر بزرگتون توی دختر کوچکترتون داشته، برای که 7 سال بزرگتره.
پسر هستش. بله. ایشون خب خیلی مسئولیت پذیر بود از اول، خیلی ایندیپندنت بود، خیلی راحت بود با مسائل و فکر میکرد خودش میتونه همه کار رو انجام بده و خوبم انجام میداد. ولی الان اینطور نیست.
الان چه مشکلی داری با دخترت؟
الان ایشون خیلی تنها، همش میخواد در تنهایی خودش باشه، تو اتاق در ببنده.
من بگید از نظر شکل و ظاهرش و بدنش چطوره؟
خیلی خوبه، ولی خودش هیچ وقت راضی نیست از هیچ چیز. خودش
نه،
راضی
از
نیست.
چه چیز خودش بیشتر راضی نیست؟
از خیلی چیزا راضی نیست، از ظاهرش، از اینکه جایی میخواد پرفرم کنه نمیخواد این کار انجام بده، در حالی که خیلی قابلیت داره، یا امتحانی میده آدینس آدیشنی میده، فکر نمیکنه که قبول شه، ولی همیشه اونو میپذیرن در موسیقی.
کلاس چندم عزیز؟
کلاس سافمور دهم هست.
وقت درسش چطور؟
درسش خیلی خوبه، ولی خیلی سعی میکنه، خیلی زحمت میکشه، خیلی هارد ورکره. اینم یه مسئله ایه که فکر میکنه چرا ایشون نمیتونه مثلا خیلی راحت به اون ای که میخواد برسه، خیلی زحمت بکشه و این کار میکنه و خیلی در خودشه، خیلی به خودش حساسه. مثلا صبح خیلی زود پا میشه برای پوشیدن انتخاب لباسش، خیلی وقت صرف میکنه، از خودش خیلی انتظار داره که همه رو شاید بازی کنه، ولی در ضمن نمیخواد توی جمع بزرگترها خیلی شرکت کنه، اونجاها راحت نیست احساسه. و خودش حرفی که میزنه میگه من بین دو تا فرهنگ گیج شدم، نمیدونم توی مدرسه یه محیط متفاوتیه با یه سازماندهی مختلف، توی فرهنگ ایرانی و محیط های خونه یه جور دیگه رفتار باید بکنه، یه مقدار گیج و گم شده و به خودش خیلی فشار میاره، خیلی تو خودشه، خیلی کلا خیلی سخت میگیره.
خب حالا بذار من ازتون یه سوال کنم. نه من آخه این سوالا خیلی برام مهم نیست، سوال دیگری دارم. اولا من میگم چقدر اهل ورزشی؟
خیلی اهل ورزشی، چون توی ساکر لیگ حرفه‌ای بازی میکردن از سن 10 سالگی و الان توی مدرسه هم توی ترای اوت قبول شدن پارسال و توی مدرسه بودن، امسال هم هستن، ولی متاسفانه یه مشکلی برای پاش پیش اومد توی همین ساکر و امسال نمیتونه بازی کنه به اون صورت قبل. البته کویت نکرده، هنوزم توی تیم انتخابش کردن، ولی نمیتونه مثل قبل، بدنش اونقدر دیگه آمادگی نداره، نمیتونه مثل قبل بازی کنه.
به من بفرمایید شبکه دوستای دخترش چطور؟
دوستای دخترش هم هستن.
آخه چقدر هستن؟ توی این سن و سال زندگی بچه ها فقط با دوست میگذره، چقدر اونا نقشی تو زندگیش دارن و چرا او تنهاست با بچه ها نیست؟
والا معمولا دوستانش همه در سفر هستن، روزهایی که تعطیل هستن مثل الان که ما تو استرینگ بریک هستیم، اینا همه در سفرات خوشگذرانی هستن و ایشون تنها مونده، ولی در غیر از اون خیلی سر شلوغ زیاد فرصت با اینکه با دوستاش صرف کنه نداره، ولی در ویکند با دوستاش هست.
سر شلوغه یعنی چی عزیز؟ شما یه
یعنی که با این وضعیت درستاش و ساکر و موسیقی که داره معمولا فقط یه ویکند و وقت میذاره با دوستاش، سعی میکنه با دوستاش، ارتباط خوبی هم داره با دوستای خوبی داره، ولی این تنها بودنش در میبنده و همش موسیقی گوش میده و گاهی گریه میکنه.
رابطش با پسر؟
رابطش با پسر اتفاقا همین موضوع رو پیش آورده که نظر ما رو خواست در مورد دیتینگ، که آیا ما اجازه میدیم در این سنشون دیتینگ کنه یا این هم یه مشکل و مسئله دوم منه که نمیدونم در این مورد با آن باید چجوری
شما کدام ایالت امریکا هستی؟
ایلینوی.
شما من بفرمایید که تو خانواده شما و همسرتون چقدر افسردگی وجود داشته؟
خانواده خودم که برادر خودم سالهای سال منیک دیپرشن داشتن و هنوزم تحت کنترل قرص هستن، البته خب الان نرمال هستن ولی کنترل با قرص هست. خانواده شوهرم هم دو تا از کازیناشون شیزوفرنی دارن در سن جوانی و دایی شوهرم هم دیپرشن داشتن، مدتی بیمارستان بودن در جوانی و الان بهتر
هستن و زندگی ها بیشون میفرنن. شما با مشکل احتمالاً بیماری جدی میتونید روبرو باشید عزیز. موضوع اصلا مسئله رفتاری نیست و موضوع حالات ایشون نیست. به نظر من علائم و نشانهای پراکندهی که شما میدید نشوندهنده یه مقدار میتونه به هم ریختگی ذهنش باشه و احتیاج به کمک جدی حرفه‌ای داره. یعنی شما با توجه به سابقه خانوادگی خودتون اون اسکیزوفرنی ها موضوع جدیه، اینجا منیک دیپرشن برادر خودتون هم مسئله است یا اون دوتا اسکیزوفرنی تو خانواده شوهرت نگرش تو نکن؟
بله.
نه یه مقدار ببینید عزیز، وقتی تو خانواده یه همچین بمبی منفجر میشه مثل اسکیزوفرنی و نوع خفیفترش نارنجکش مثل بایپولار منیک دیپرشن، متاسفانه ترکشش به بیشتر اعضای خانواده میخوره و بعدم دختر شما حدود 2 سالگی اومده امریکا، اون البته مسئله ای نبوده، به مدت 7 سال تنها فرزند شما بوده، شما به هر حال یه جوری کار میکردید و به هر حال بعدن برادرش آمده و بقیه ماجرا. حالا و همه اینا یه مقدار شرایط به هم ریخته رو به وجود آورده، ولی اینا میتونه علت اصلی نباشه. موضوع دختر شما اولا احتمالاً هم نوع حرفایی که میزنید منیک دیپرشن، یعنی حالتی رو که گفتید که در خانواده هم هست رو میتونه گرفته باشه، و منیک دیپرشن یه مقدار به هم ریختن بیوشیمی مغزشه و احتیاج داره به یه مقدار ارزیابی کامل و اینا رو میشه تشخیص داد. ضمناً خب از اون طرف خانواده هم اون بیماری گرفتاری های خودش داره. یعنی شما اصلا به فرزندتون به عنوان کسی که مثلا چنین و چنانه نگاه نکنید، بهش این گونه نگاه کنید که شاید، امیدوارم چنین نباشه، بیمار، و بنابراین به عنوان یه مریض بهش نگاه کنید و در نتیجه نه تنبیهی میخواد، نه تأخیری میخواد، نه سرزنش، هیچی فقط معالجه میخواد. و
دکتر صحبتتون حالا اونقدر شاید که من گفتم ایشون مشکل جدی نداره،
مشکل جدی اینه که تو اتاقش میمونه و گریه میکنه خانم؟
نه، گریه ها فقط وقتی که ما در مورد باهاش صحبت میکنیم، مثلا وقتی صحبت دیتینگ و پیش آورد خیلی احساساتی شد و در نهایت گریهش گرفت، ولی این نیست که دائم گریه کنه، دائم معمولا خیلی نرمال هست، خیلی خوبه، خیلی
عزیزم. شما دارید به من میگید از خونه نمیخواد بره بیرون، نمیخواد با دوستاش،
از خونه با دوستاش میخواد بره بیرون، ولی اگه ما بگیم ما داریم میریم خونه یک کسی که جمع ایرانی هست، دوست نداره بیاد و دوست داره که تنها باشه، یا دوست داره تنها دو چرخ سواری کنه، یا بیاید حالت خیلی با خودش باشه، فقط با کسی زیاد این رفت نکنه، و طرف این هم خیلی احساس خوبی در مورد هیچ خودش نمیکنه. مثلا اگر میگم از توی کلاس چرا زیاد پارتیسیپیت نمیکنی، و تا به حال خیلی خوب بود، یعنی اخیرا فکر میکنه که معلم نگاه بدی بهش میکنه، خب چرا تو سوال بیجا میکنی، یا چرا نمیدونی، باید همه اینو بدونن، یا این مقدار در این موارد، در موارد با دیگران خیلی خودشو مسئول و حساسیت به خرج میده و خودش مسئول روابط دیگران میدونه، خیلی سعی میکنه که با دوستاش بهترین روش رو به کار ببره، خودش رو خیلی به زحمت میندازه برای اونا، برای اینکه روابطش رو خوب حفظ کنه. ولی در مورد دیتینگ من خواستم شما سوال کنم،
مثلا مشکل شما این نیست بهش بگید اگر بچه خوب مناسبی خودت هم بندازه کافی باهوش و عاقل هستی انتخاب درست میکنی، شما چه مسئله میتونید داشته باشید در امریکا؟
بله، یعنی مشکلی اینترفیر نمیکنه، چون خیلی حساسه و خیلی خودش مسئول میدونه، من نمیخوام که وابستگی پیدا کنه، برای همین مقدار من و پدرش وقتی باهاش صحبت کردیم خواستیم بهش این مسیج دادیم که الان برای تو زن مناسبی نیست.
کی گفته نیست؟ پدرش شما از کجا این تخصص به دختر 16 ساله تو امریکا که با یه پسری دوست باشه سن مناسبی نیست؟ عزیزم اذیت نشید لطفا، یعنی شما اصلا متخصص دلیل تراشی و انکاری، کار دست خودتون میدید. ببینید موضوع جدیست، امیدوارم که من اشتباه کنم، ولی من خیلی خوشحال از گزارش شما و حال شما نیست، شما نگاهتون خیلی نگاهه، امیدوارم وکیل نباشید پنهان کردنه و یا مطلب های جور دیگه جلوه دادن، موضوع جدیست عزیز. فرزند شما احتیاج داره به یه ارزیابی، امید من این است که هیچی نباشه، ولی این علائم و نشانه های جست و گریخته که شما میفرمایید اینا خوب نیست. بعدم شما بعد از 14 سال که در امریکا بودید، دختر 16 ساله دارید، تو ایالت ایلینویز هم هستید، اونور امریکا که مقدار زیادی امریکایی است، دخترتون میپرسه که ای بخوام با کسی دیت کنم یا پسری دوست من باشه یا من دوست او باشم، شما در حد یه دوستی پسر و دختر که نمیتونید بگید برادران زوده کی باید کارو بکنه، مثلا
من مخالف با دوستی با پسر نیستم، با پسرها دوست هست، باشون هم صحبت میکنه، ولی اینکه به عنوان دیت و دوست دختر پسر باشه من نظر خوبی ندارم. وگرنه قبل از این
من نمیگم شما نظر خوبی دارید عزیز، اونو متوجه هستم، ولی نظر خوب شما اهمیتی نداره. برای اینکه اگه قرار بود که دختر شما به خاطر این بذاره اینو کنار، که ما همه مشکلات دنیا رو هم همینقدر که چیزی درست نبود میذاشتیمش کنار. بعدم شما توصیفی که از او کردید عزیز که مقداری دلش نمیخواد بره، اینکه با شما نمیخواد بیاد هیچ اشکالی نداره، خیلی عادی است. ولی اینکه وقتش رو با دوستاش نمیگذرونه، من باش راحت نیستم. فقط ویکند اونم هفته یه روزش رو، اون اسمش رابطه دوستی دختر 16 سال نیست. یه دختر 16 ساله باید در هفته غیر از مدرسهش اقلا 20 ساعت 30 ساعتش رو با بقیه بچه ها بگذارونه.
خب دوزو بدینیشون وقتی بعد از مدرسه همیشه ساکر بازی میکنه و نیست و تا ساعت موقع شام به خونه میرسه.
نه اون موقعی که خیلی خوبه،
از نه خونه دارم فرصتی در طول هفته نداره، چون خیلی مقید هست که هوموکاشو خیلی خوب و دقیق انجام بده.
خب آخه عزیزم ببینید،
زحمتی هست انجام میده.
نه ببینید، نه ببینید، من گرفتاریم با شما این است که شما یه الگوی خوب دارید ولی متوجه اندازش نیستید عزیز. من باید یه لیوان رو محکم تو دستم بگم، نه اینقدر که خورد کنم لیوان رو. بیش از حد مسئول بودن بیماریه، کمتر از حد مسئول بودن بیماریه. مثل در جرارت بدن 37ش درسته، 27ش میکشه، 47ش هم میکشه. شما تو این متوجه اون نیستید، یه چیزی خوبه از یه حد که گذشت خوب نیست دیگه. شما نمک بریزید یه قاشق برای اون غذا خوبه، ولی اگر 50 تا قاشق بریزید چی عزیز؟ یعنی به اندازه ها شما کاری ندارید. حالا علتی که عرض من، چون متاسفانه من به آخر وقت، من پیشنهادم خدمتتون اینه که لطفاً یه روانشناس خوب، یه روانشناس خوب، و نه اینکه با یه جلسه دو جلسه، چند جلسه یا چندین جلسه با شما و